خبر هوا داره به عطر تو میره. این خونه بی تو طاقت زندگی نداره، حتی نفس ها تو رو به یاد من میاره. کسی به جز تو یار من نیست، گذشتن از تو کار من نیست.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با 550 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر،
ای بابا باز دوباره من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟ لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جو دل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من، دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از فرصتی که به من دادین. خدمتتون هستم آقای دکتر. من سوال داشتم در مورد ازدواج پدرم، ازدواج مجدد پدرم. مادر من متأسفانه 5 سال پیش فوت کردن و توی این 5 سال، از بگم 3-3.5 سال پیش، پدرم کم کم زمزمین رو میزدن که من خیلی تنهام، خیلی فلانم، خیلی تنهام و این داستانا، تا اینکه دیگه الان بعد از این 5 سال داستان به اوج خودش رسیده و ایشون خیلی مصرم به انجام این کار.
ببخشید چند سالشونه؟
بله، پدر 80 سالشونه، ولی ماشاءالله بسیار روپا، خیلی روپا، سالم، حافظه اصلا یک چیز استثنایی بی‌نظیر. و ما اینو خدمتتون بگم که برای اینکه توانایی این مرد رو بفهمید، ایشون یه باغ کوچیکی دارن تو اطراف تهران، خودشون رانندگی میکنن، هفته 3 یا 4 شب تنها اونجا، یه منطقه که نه دری دروازه هیچی، یه جایی توی وسطی، واقعا یه جای علاقه بکره.
حالا شاید میرن دختر بازی، شما از کجا میدونید؟
متاسفانه یا خوشبختانه، نه این خبرها نیست. میخوام بهتون بگم از نظر این اعتمادی که به خودشون دارن و قدرتی که در خودشون میبینن، رانندگی میکنن.
نه متوجه شدم. نه شما بفرمایید، شما چند تا خواهر برادر هستی؟
بله، عرض به حضورتون که ما 4 تا بچه، من اولاد بزرگترم، 3 تا خواهر، یه برادر، من خواهرم، برادرم و یه خواهر کوچیکتر.
و همه شما که ازدواج کردی، درسته؟
خیر، متاسفانه من ازدواج کردم، برادرم، خواهر دومم متاسفانه ازدواج ناموفق داشتن، خواهر کوچیک هنوز منزله با پدرم زندگی میکنه. و اصلا این که دلایلی که خدمتتون زنگ زدم همین خواهر کوچیکه.
حالا آخه به من بگید پدر مقصودش از ازدواج به چه معنی است؟ قصه توی سن و سالی ماجرای تنها بودن، کسی نبودن، در یه زمینه‌هایی به هر حال همزبان و همراه نبودن، کمک نبودن رو میشه فهمید، ولی تو این سن و سال مفهوم ازدواج که ایشون راجبش صحبت میکنن به هر حال برمیگرده به یه نوع ارتباط جسمی و جنسی. بر اساس آنچه که شما میدونید، که البته میدونم نبایدم خیلی آشکار باشه، ایشون اون شکوه و شکایت رو دارن تو این سن و سال، یا این که نه، از این که همدم و مونسی ندارن این گله و شکایت رو دارن؟
بله، اتفاقا ایشون خیلی واضح صحبت میکنن. البته در صحبتشون به من میگن که شما فکر نکنید من میخوام ازدواج کنم دنبال مسائل عشق و عاشقی و نمیدونم
نه عشق و عاشقی نه، نیاز جنسی.
بله همین، میگن دنبال همچین چیزی نیستم، البته به بیان، من از تنهایی حوصله‌ام را سر رفته. من میام اینجا تو این به خصوص این 4-5 ماه تابستون که میرن همین ویلاشون، من اینجا هیچ کس رو ندارم، من چقدر میام تهران خودم باید آشپزی کنم، خودم بشورم، خودم بسابم. اینو به بیان میگن، یعنی بعدم تاکید میکنن که مثلا جنسی و عشق و عاشق و این داستانا نیست، ولی خب میگم ماشاءالله از اونجا که تن و بدن خیلی سالمی دارن و خیلی هم خوش روحیان، نه میتونه هر دوش باشه آقای دکتر.
خب آخه ببینید عشق و حسن کار یا عیب کار اینه که ایشون معلومه چی میخوان، اون چیزی که ایشون رو تو این شرایط بخواد مسئله است. و بعدن ببینید اینکه آدم تنها باشه و کسی نباشه باش حرف بزنه یه مسئله، ولی اگر اومد حرفای بی خود زد، حرفای آزار دنده زد، آره، گرفتار یا درد و سر درست کرد، انتظاراتی داشت، اونها رو بخواد چه کار کنین؟ آخه اون برای قضیه است. چون ببینید یه زمانی است که شما من بگید یه کسی رو پیدا میکنین در یه چارچوبی که حالا محرم باشن، حالا اگر اتفاقی هم افتاد یه همچی کسی رو پیدا کنین، خب ما مشکل نداریم، ولی پدر شما با شرایط و رویه که میفرمایید یک کسی رو حالا نه در حد خودشون ولی در یه حدی میخوان که بتونن یه ارتباط و مکالمه و گفتگوی داشته باشن. خب اون آدم کیه؟ با اون آدمی که بیاد بگه من در این سن و سال، هر چه سن و سال داره، 50 باشه، 60 باشه، 70 باشه، 80 باشه، بگه من میخوام برم مواظب و مراقب یه مرد 80 ساله‌ای باشم، اون آدم به چه دلیل و به خاطر چه احتیاجی این کارو بکنه؟ یعنی پدر شما درسته شما دربارشون اینقدر تبلیغات میکنید، ولی خیلی به واقع بینانه با موضوع خبر خب نق میزنن بزنن. ما در سن 8 سالگی یا 18 سالگی هم ناله میکنیم، ولی ایشون در 80 سالگی چی حال حرفشون هست؟ بنابراین شما کسی رو بگیرید کنارشون باشه، کاراشون انجام بده، قضایی که میگن یا فرض کنین هر چیزی از این قبل، ولی اینکه شما فکر کنید همسر میتونید برایشون پیدا کنید که ما نداریم عزیز، یعنی اون بر نیست. بعد بهش ببخشید، نه بهش بگید یکی پیدا کن ما میگیریم برام.
خب همین، من دقیقا ماشاءالله انقدر خوششانسم خدا بدونه، دقیقا آقای دکتر من به ایشون، یعنی مثلا ایشون دیگه میگم داستان 3 سال و نیم طول کشیده، مثلا به من یه جا دیگه واقعا خیلی هم سریع احساساتی ان، اشکشون میاد به یاد مادر فلان اینا، و مثلا میگن که شما فکر میکنید من 5 سال دیگه 6 سال دیگه همینطورم هم. یه نفر باش نمیدونم مثلا لباس من میافتم، یکی باید بیاد لباس منو در بیاره. همین پیروز بهش گفتم پدر خرج این یه پرستار تمام وقت، اینو نگید، بچه های کوچیکتر، خواهرای کوچیکتر جوابتونو میدن، جوونن، زشته. نه تو نمیفهمی، من غذا پختن میگم پدر خرج اون مایی اینقدر تومنه بدین به من، من این خانم فلانو میگم میاد روزی 2 ساعت اونجا غذا میپزه جارو میکنه فلان کنه میره، شما اینم حله، عصبانی میشن میگن پس تنهایی منو نمیبینی بی فلان من. یعنی آقای دکتر آچمز میکنن آدمو.
نه آچمز نمیکنن، نه آخه حرفایی میزنن که در مبانی اولیه با هم توافق نداری، در چگونگی بحث هم نداری، علاوه داستانی ببینید عزیز دو تا نکته است. یک، پیدا کردن اون آدمی که ایشون بعدن بپسندن مسئله است، برای که اون آدم باید یه چیز بخواد. شما یه زمانی هست که میفرمایید می‌بینیم یه چیزی پیدا می‌کنیم توی مغازه می‌خریم، اما یه زمانی هست که می‌خواد یه آدمی رو وارد این سر. دوم، گرفتاری‌های اون آدم، موضوع و مسائل اون آدم مطرحه، یعنی این چیزی نیست که خطری ضرری نداشته باشه. ببینید شما یه خانومی رو پیدا کنین، گفتم تو هر سن و سال، باید اولا باید یه توانایی‌های فیزیکی داشته باشه که بتونه ایشون رو تو اون زمینایی که تازه پدر اینقدر خوبن بهتر از ایشون باشه که کمک کنه. دوم، بخواد همدم و همزبان و مونسش. آخه اون آدم یه سابقه ای داره، خانواده ای داره، تنها چیزی که میشه همون دوتا حرفیست که شما میزنید، یه آدمی باید از سر نیاز این کارو بکنه، یا یه آدمی باید شغل و کارش این باشه، یعنی به عنوان همون یه نوع پرستار عمل بکنه. ولی ایشون دنبال یه حرفایش بروه، نمیخوام حرف بد بزنم، پدر شما یه چیزایی که دارن میگن اتفاقا نشون دهنده به امریکلیگه ذهنه. شما اون تبلیغات رو برای یافتن همسر برایشون کردید، ولی وقتی کسی اینقدر تو این گونه مورد اینقدر سختگیر، با کدام زن میسازه؟ یعنی اونجا مسئله ماست.
حالا آقای دکتر داشتم از خوششانسیشون میگفتم، یه از طریق یکی از اقوام یه خانومی معرفی شدن، الان دیگه من اصلا دیگه یعنی دیگه به بنده میگم داره به اوج میرسه. این خانوم هم 63 سالشونه به ظاهر خوبی دارن، خانم معقولی هن، هیچ وقت بچه دار نشدن به دلیل نازاییشون، همسر یه آقایی بودن که 15 سال پیش متارکه کردن به دلیل نازایی، و این آقا رفت ازدواج کرده و فوت کرده، و اون خانم خیلی یعنی خیلی اویلیبل، هر موقع گفتیم دیدیمشون، هر موقع مثلا نمیدونم خیلی علاقه مند اتفاقا. بعد ایشون هم که خلا پدرانشون پرسن شما چه میخوای ازدواج کنی، گفتن من بر تنهایی، منم تنهام و خسته شدم از تنهایی و یعنی میخوام بگم این یه همچین کیسی هم.
خب دیگه من الان به ادریس خواهم گفت که آهنگ بادا بادا مبارک بادا رو بذار. خب شما اگر ما همیشه مشکل اون بود که همچین کسی رو شاید به این راحتی ها پیدا نکنید و ضمناً هم سطح و در حدی نباشه که هر دو به دنبال اونن. ولی آیا اون خانومی که میخواد رفع تنهایی بکنه، اینجا موضوع من، رفع تنهایی بکنه، حاضره یه نوعی هم از ایشون مواظبت مراقبت کنه؟ اونم نه، حالا هم حرف درستی که پدر میذارن تا 5 سال آینده که ایشون شاید برخی از اوقات یه مقدار از حرکاتشون هم مشکل باشه. ببینید عزیز، اشکال کار ماجرای سن در اینه که در آغاز تفاوتی بچه 1 ساله تا 2 ساله خیلیه، یا 2 ساله تا 4 ساله. در پایان کارم آدم 80 با 81 زمین تا آسمون فرق میکنه، اونجا اشکاله. و بعدم ایشون حالا اگر قبول کردن و حاضرن بیان بعدن، دلیل نداره که شما اینو ابدی یا همیشگی بدونید. بنابراین اگر ایشون راضیان، پدر راضیه، این خانم راضی هستن، به شما چه مربوطه که ناراضی باشید؟ یک. و دو، فقط شرایطی درست کنید که هیچ کس به زحمت و دردسر بیشتری یا بدتری نیفته. و الا با توجه به قوانین ایرانم تازه به گونه‌ای که شما فرمودید میشه این کار کرد. و یافتن ایشون با توجه به اون ویژگی‌هایی که درباره نداشتن فرزند و جدا شدن از همسرشون و بعدم سر حال بودن و کار و کارشون درست بودن، خب این یه شانسی است که فرد مناسبی پیدا شده. بنابراین اگر نظر من میخواید، من هیچ مخالفتی با همچین رابطه‌ای ندارم، ولی مشروط بر این که یه کمی اون رو ببندید که پیامدها و عواقب بد و منفی برای دو طرف نداشته باشه. واسه من کمی بشه روش در بلند مدت حساب کرد، یعنی اون موضوع اصلی و اساسی.
آقای دوستو، من حالا من دو تا مسئله دیگه میخوام خدمتتون بگم. یکی این که اولا حد و حدود من چقدر چقدر میتونم توی مسئله پدرم دخالت کنم؟ آیا مسئله پدرمه یا مسئله من و پدرمه؟ یعنی
نه
من
نه شما نه شما در جهت یه موافقت یا ترتیب یه شرایطی هست، ولی بعدا دیگه برمیگره به اون دوتا، برای که شما توانایی حل مسائل و مشکلات اونا رو ندارید. و ضمن آخه کاری نمیخواید بکنید. پدر شما یه چیزی خواسته که خوشبختانه شدنی بوده و شده، و این که اونجایی که ضروری و لازمه، ولی این که شما بخواید یه نقشی داشته باشید و نظری رو عوض کنید و فکری رو به ایشون تحمیل کنید، خب اون کاری که نباید بکنید عزیز. به نظر من یک کمی باید بیتفاوت تر از این باشید که الان من میبینم هستید، یعنی خیلی ذره دخالتتون بیش از حده.
نه دوستو، من دارم خدمت شما میگم، اتفاقا اصلا یعنی خیلی سعی میکنم کاری نداشته باشم، به خصوص که خواهر برادرای منم خیلی راضی نیستن. و
چرا چرا حرفشون چیه؟
میگن که آخه الان این شرایطشون آخه پدر من اخلاقشون، یعنی یه جور انگار که حالا من از رو نادانی و الکیم یه اسم میذارم، حالا قالت دو قطبی دارن، یه روز خیلی اخلاقشون خوبه، یه روز اخلاقشون خیلی بده. با مادر مرحومم هم همینطور بودن، یعنی واقعا یه روز انقدر عاشقانه و یه روز انقدر جنگجو که از آدم نمیتونست قسم از عباس بابرگانی و دوم خروسو. میگن که بابا تو که ما که میدونیم اخلاق این پدر اینطوره، میرن دوباره دوباره این خانم هم همون میشه، همه که مامان نیستن، صبوری اونو ندارن، این دوباره دردسر برای ما میشه. دلایلشون هم درسته، ولی آقای دکتر طرفی من میگم پدر حالا که آمده به من یا به ما گفته، اگر ما برخورد بد باش کنیم،
نه 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 برخورد نه 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 صبر کنید، نه شما نه قرار برخورد بد بکنید، نه شما باید اون خانم رو با واقعیت آشنا کنید. و اگر یک آگاهانه اون رو میپذیره و همطور که گفتم درهام برای به هم زدن هر چیز آماده است، خب اون کار بکنید، و الا همینجوری پدر گرفتار میشه و این خود ماجرای شما میشه. ولی ببینید، شما به گونه‌ای که برای من صورت مسئله رو مطرح کردید، من این دوگانگی رو کاملا مطمئن بودم. به همین جهت که عرض میکنم، مثل آدمی مونه که یه غذایی میخواد بهش میده با چه اشتیاقی، ولی بعد میگه شوره، اونجا گرفتاریه.
دقیقاً دکتر، دقیقاً. یعنی من نشده یه آش برای ایشون بپزم بگه خیلی خوب بود، ولی کاش اینشو اینطوری میکرد. یعنی این اصلا
حالا به هر حال
یعنی ایشونه.
حالا ببینید عزیز، اگر فرد حاضر با آگاهی این کارو میکنه دیگه شما دخالت نکنید. ولی عرض کردم ما در دنیای نیستیم که آدمای 8 سال و 28 سال هم به یک چهارم اون چیزی که میخوان تازه براش کار میکنن برسن. حالا یه دفعه پدرجون در 80 سالگی یه دفعه دنبال زن خوب میگرده، خب حالا خوشبختانه یه کسی در شرایط کلی پیدا شده، ایشون اگر آگاهانه میدونه با کی طرفه و دلایل خودش رو داره، برای که ایشون هم اگر در این میاد به دنبال رفع تنهایی، پدر به دنبال رفع تنهایی است، ولی خب این تنهایی بعدن میتونه بشه رابطه به هر حال نامناسبی میان دو نفر. بنابراین شما بگید ما موافقت میکنیم، ولی مطمئن باشید که از نظر به هر حال قانونی اونقدر مسئله تو ایران نیست، ولی از نظر ظاهر اوضاع درست باشه، بعدم فعلا برای یه مدت این رو در همون چارچوب فامیلی و خانوادگی نگه دارید، ببینید از توش چی در میاد. به هر حال حالا که کسی
بعد آقای دکتر عزیز من یه بخش دیگه هم تو این ماجرا خدمتتون بگم. عرض کردم خواهر کوچیکه من که الان 27 سالشون ازدواج نکردم با پدر زندگی میکنن، ایشون داره تحصیلات تکمیلش انجام میده و مسافره، شاید تا یه سال دیگه دانشگاه داره پذیرش میگیره بره. مخالف اصلی ایشونه، میگه که پدر کمبودی نداره، بی خود میگن من که هستم، آشپزی ها رو من میکنم، فلان میکنم، خیلی خیلی مخالفه و اصلا اگرم این اتفاق بیفته نمیخواد با پدر و اون خانم بره زندگی کنه. حالا پلنی که هست، پلنی که هست آقای دکتر، یه خونه کوچیکی هست مال خود خواهرمه که الان مصد... به هر حال پدر میده که این بره اونجا زندگی کنه. گریه میکنه خواهرم، میگه آخه تو ایران رسم نیست، چرا منو
بیرون میکنی؟ نه حرف درستی من... خواهر حرف درستی میذارن. آخه عزیز اون نگاه بعدش هم میکنه، نگاهی بعدش هم میکنه که تو زندگی بعدن به ازدواج میرسه، بعد میگن پدرش در 80 سالگی بدن. اینا در جامعه ایران پذیرفته است. عرض کردم شما اینقدر به اولا پدر به اصولت نه احتیاج داره به گونه ای که در پر
نه،
و دوم این که ایشون یه دفعه به سرش یه جزاره بحث عشق و عاشقی هم نیست، اصلا مثلا عشق و عاشقی نیست، مثلا اسباب بازیه و به همین جهت هست که خیلی اونم جدی نگیر، بذار خواهر بره بعدن پدر و شوهر بره. برای چون زن که ایشون نمیگیرن برای حال خوش به حالتون هم چی پدری دارید، بذارم ارثشون در شما هم باشه دیگه برای حال. خوش ها شما با تو صحبت کردم عزیز.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون. خیلی. مرسی که هستین آقای دکتر، سلامت باشین.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باشین.
$100 مال کیه؟
ببینم واسه منه.
فکر کنم مال منه.
نه بابا از جیب من افتاده، واسه منه.
راستی اگه یه نفر یه $100 برامون پیدا کنه چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این $100 برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟ House of Insurance، خانه بیمه. House of Insurance میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه. چند صد دلار. این شماره تلفن House of Insurance 949-707-777-77 949-707-4-7. یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این $100 یا گم کردین، جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این $100 ببخشید این $100 مال کیه؟
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاو هندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن. سرده.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلولهای چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71. دکتر رامتین مسعودی، فریز کردن هر اریا در این ماه تا 30% تخفیف.
خیلی سرده.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شبرلی در گلندل با انواع مدل های شبرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شبرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. پشمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوین شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، خواست و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوئن شورلی مارک اف اکسلنت اوارد وینر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، با من هستید.
بله خواهش کنم بفرمایید.
خیلی ممنونم فرصتی که بهم دادید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من یه مسئله‌ای که با همسرم برام پیش اومده و خب به خاطرش تماس گرفتم خدمتتون اینه که ایشون نظرشون این هست که من نباید در رابطه با مسائل مالی که در رابطه با خانواده‌شون هست نظری بدم و تمام اختیارات دست ایشون هست و من به عنوان همسر چیزی نمیتونم بگم. یعنی مسئله که دیشب پیش اومد از یه سوال کوچیک، در واقع ایشون خیلی برخورد بدی با من داشتن و گفتن که تو با مطرح کردن یه همچی چیزایی اصلا من خوف میکنی یا هارت اتک به من میدی یا من آخرش داریم باعث نمیدونم چیز میشی و حالا راجع به مسائل دیگه هم حرف زدیم و راستش من نمیدونم واقعا حق با ایشون هست.
بذارید چند تا نکته رو با هم روشن. اولا شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 32 سالم هست تقریبا.
و ایشون
43 سالش.
چه مدتی ازدواج کردید؟
2 ساله که ازدواج کردیم و حدود 1 سال هست که من اومدم به کانادا.
به من بفرمایید که فرزندی که ندارید، درسته؟
نه.
به من بفهم هیچ کدوم قبلا ازدواج کردی؟
نه.
اوکی. به من بفهم چه مدتی هم دیگر رو میشناختید که تصمیم به ازدواج گرفتید؟
واقعیتش آقای دکتر، ما ازدواجمون میتونم بگم به شیوه خیلی سنتی بود، حالا با توجه به تحصیلات که هر دوتمون داریم، ولی به صورت سنتی شاید در جمع 3 ماه میتونم بگم که آشنایی داشتیم و ازدواج کردیم. مسئله ای هم که دیشب ایشون مطرح کردن همین بود که شاید ما کم میشناختیم هم قبل از ازدواج.
خب نه، اون که حتما چنین هست. حالا سوال من از شما این است که این 3 ماه چگونه دوره آشنایی؟ یه زمانی است که 3 ماه آدم با هم خب خیلی فرق میکنه، با اینکه ای بسا 3 بار هم دیگه رو تو این 3 ماه دیده. یعنی این 3 ماه چگونه بود؟
ولی ماه اولش که هر روز میتونم بگم از طریق تلفن ما حداقل 2-3 ساعت با هم صحبت کردیم و بعدم ایشون اومدن ایران و ما هر روز باز همو دیدیم به مدت 4-5 ساعت در روز. یعنی این هر روز بوده واقعا. بله خب شاید 600 ساعت بندم 400 ساعت
نه متوجه. به من بفرمایید که شما هر دو چند تا خواهر برادر دارید و چند دومی هستی؟
من بچه چهارم از یه خانواده 5 فرزندی هستم و ایشون فرزند دوم خانواده شون هستم. 2 تا بچه هم من، ایشون فرزند دوم.
به من بفرمایید که ماجرای رابطه مالی همسرتون با خانوادهش قبل از ازدواج شما چگونه بوده و اونا در چه شرایط و وضعیتی هستن؟ یعنی مثلا 5 سال قبل از ازدواج شما با خانواده‌اش ایشون چه می‌کرده؟
مثلش خب ایشون به خاطر اینکه پدر مادرشون جدا شدن به 8 سال پیش، 7-8 سال پیش، تقریبا از همون 5 سال پیش مسئولیت‌های مادر رو به عهده داشتن به نوعی از نظر مالی و حتی با ایشون زندگی می‌کردن.
پس ایشون در کانادا هستن مادر؟
بله.
خب بله. پدر چی؟
ایشون قبل از ازدواج البته با من مطرح کردن اینو. حالا بهتون بگم ایشون فوق‌العاده مرد خوبی هست و من واقعا ایشون دوستم از نظر محبت و رفتاری خیلی مرد خوبیه. یعنی من اصلا از این موضوع هم یه سری ویژگی اخلاقشون رو دیدم که واقعا جذب ایشون شدم. چیزی که از ایشون هم قبل از ازدواج با من مطرح کردن که گفتن خب من این مقدار هزینه های مادرم تامین میکنم یا حتی خواهرم رو و من گفتم که اوکی مسئله نیست، هر حال چیزیه که بوده و الان من نمیتونم بیانم.
نصب کنی خواهر چند سالشونه؟
خواهر ازدواج کردن و 2-3 سال از خودشون بود.
خب ایشون چه احتیاج به کمک مالی برادر داره؟
حالا در اون حدی نیست، ولی خب میگن اگه یه موقعی هم باشه من در حالا قبلا کارهایی برای من کردن که من وظیفه خودم میدونم.
نه متوجهم، احتیاج من گفتم، من نگفتم به کسی هدیه ای بده.
نه ندارم، چون هم خودشون هم همسرشون کار.
پس ایشون موضوعشون مطرح نیست. حالا برگردیم سراغ مادر. مادر محل درآمدی که ندارن جز احتمالاً کمکی که از بخش دولتی میگیرن.
نه محل درآمد بله دقیقاً همین.
و بنابراین قبل از شما هزینه مادر اصلا بگذاریم با پسرشون بوده و پسری کارو میکرده. شما هم ازش خبر داشتید. آیا چرا الان این موضوع رو متوجه هستم؟ بذار یه سال دیگه بکنم. الان فرض کنید که 100 دلار درآمد شماست در کانادا، چند دلار ایشون در میارن، چند دلار شما؟
موقعیتش من فعلا کار نمیکنم آقای دکتر. من در حال حاضر دارم زبانمو تقویت میکنم ولی دنبالش هستم که در اصلای وقت میکنم.
خب به نظر شما هزینه‌ای که ایشون بابت مادر میپردازن غیر عادی است و به نظر شما زیاده، یا یعنی اینکه تقریبا فرض کنید که ایشون یه تعهدی داشتن در خصوص حالا همسر سابقی که باید میپرداختن به نظر عادی میامد؟ اگر 100 دلار خرج کنن تقریبا همون هزینه است که باید بدن و یا مادرشون احتیاج داره.
واقعیتش آقای دکتر هیچ وقت منو در اصلا رابطه با این مسئله هیچ چیزی با من مطرح نکرد.
نه مطرح نمیگم. شما عملا چی میبینید؟
من عملا میبینم که یعنی خودشون هم که نخوان مادرشون این توقع رو ازشون دارن و میگیرن. یعنی من به نظر میاد که ایشون یه حسابی دارن و ایشون به حسابشون میریزن و همه هزینه هاشون که سر جاشونه هر دفعه هم یه توقع جدید هست که اعلام میکنن و ایشون هم انجام میدن.
مثلا
به عنوان مثال حالا دارم میگم، مثلا ایشون به ایران رفتن، حالا ایران که میرن هزینه های ایران که حالا وسیله هاشون رو عوض کنن یا هزینه های جانبی که خودشون دارن فکر میکنن بعد انجام بدن اونجا انجام میدن، یا اینجا که میان مثلا الان خب گوشی من الان خرابه، باید یه گوشی مثلا مدل بالای آنچنانی الان من بگیرم، حالا به صورت مستقیم غیر مستقیم اینقدر اینو میدن که به هر حال این کار انجام بشه. ولی خب از طرفی همسر من مثلا همیشه با من اینو مطرح میکنه که باید هزینه ها رو بدونی چجوری داری خرج میکنی. یعنی الان یه مقداری ما درگیریمون هم سر این هست که به من میگه تو کانتریبیوشن تو زندگی نداری و باید بری سر کار، و من بهش گفتم که من 100% در اولین فرصت این کار رو خواهم کرد، ولی آیا این سر کار رفتن من تأثیری توی نظر دادن من خواهد داشت یا نه، یا باز تو همچنان همون روندی که خودت میخوای ادامه بدی و در پیش میگیری؟
اوکی، اگر اطلاعات دیگه میخواید به من بدید بفرمایید، یه چیز دیگه فکر کنید لازمه من بتونم.
و اینکه ایشون به من میگن تو رابطه خوبی با خانواده من نداری، در حالی که واقعیتش من کوچکترین احترامی توی مدتی که از خانواده ایشون بودم به اونا نداشتم، ولی خب از نظر خواهر و مادر ایشون اونجوری که من باید شاید نمیتونم شاید باشون ارتباط بگیرم، نمیدونم، ولی میگن من از جانب اونا چیزی بهم دیکته نمیشه، ولی دقیقاً این نظراتیه که اونا نسبت به من دارن.
به من بفرمایید همسرتون چند سالی خارج از ایران هستن؟
تقریبا 30 سال.
اوکی عزیز، شما دو تا نکته، سه چهار تا نکته اینجاست. شما تمام عمرتون تو خیابونا راه رفتید و ایشون تمام عمرش تو اقیانوس شنا کرد و الان دوتایی میخواید درباره توی خیابون یا توی اقیانوس به توافقی برسید که نخواهید رسید. شما جایگاه خودتون هیچ جایگاه خوبی نیست، یعنی فرزند چهارم، اون همون لاست چایلد، ضمناً کاملا پیداست، امیدوارم همسر تو اینا رو نشنوه، هم مضطربید هم خشمید اصولا، یعنی نگرانی رو و خشم رو خیلی راحت آدم میتونه حس کنه. مطالبی هم که مطرح میفرمایید بیشتر جنبه دادگاهی داره، اصلا جنبه یعنی قانونی داره، بر اساس توافق دنیای امروز هست، ولی اصلا زمینه احساسی اخلاقی نداره. یعنی این جنگ رو شما 100% متوقف کنید، حتی اگر بعدن درآمد شما از ایشون بیشتر و ایشون هم هیچ کاری نکنم. ببینید مواردی که شما میگید یه چیزی نیست که بشه روش حساب کرد. شما فقط یک احساس میکنید ما که کمی مسئله داریم، یا به هر حال باید مواظب خرج کردن اون باشیم، تو یه خرجایی برای ایشون میکنید که از نظر من درست نیست، ولی این نظر شما نظر درستی نیست عزیز. یه رابطه است و بعدم یک چیزی که قبل از شما بوده و همچنان ادامه داره، ضمناً راحتی مادر ایشون، رضایتش سبب حال بهتر همسرتون تا شما میشه. شما معلومه با این خانواده نمیخونید، شما معلومه با همدیگه نمیخونید، یعنی از نوع حرفایی که من میزنی کاملا نشون میده شناخت دقیق و عمیقی از همدیگه نداشتید و الان هم ندارید عزیز. شما وارد یه جنگی شدید که گفتم ممکنه یه دادگاهی بر اساس اصل برابری و بر اساس ماجرای خانواده هسته‌ای که حتما هم چنینه به شما رأی رو بده، ولی در واقعیت اصلا، یعنی من حتی معتقدم شما نه تنها تو این کار هیچ دخالتی نکنید، برعکس. ضمن شما من میگید اونا با من رابطه خوبی ندارن، احتمالا حرفتون درسته، بایدم چنین باشه یا متاسفانه چنینه، شما با اونا رابطه خوبی ندارید. بنابراین به نظر من شما جدالی رو که تو خانواده خودتون و در ذهن خودتون داشتید که اومدید اینجا به یه آرامشی برسید، تازه به جنگ بدتری تبدیل شد. و به نظر من این کار فقط میتونه همه خوبی ها رو از هر دوی شما بگیره، هر دو نه تنها از هم بهترین رو بیرون نیارید، بدترین رو بیرون بیارید. و درباره موضوعایی که اصلا اگر بود و نبود هم فرقی نمی کرد، ماجرا رو به مسئله علاقمندی و دوستی خودتون بکشید. از نظر من موارد دیگری هم هست، بخواید میتونیم راجبش صحبت کنیم، ولی تو همین مورد به خصوص شما حرفتون این است که عزیزم هر جوری که خودت دوست داری، هر جوری که صلاح میدونی از نظر مالی در ارتباط با مادر انجام بده. هیچ احتیاجی نیست که با من مشورت کنی یا من بدونم. حتی اگر یه روزی من هم درآمدم بیشتر از تو بود و پولا رو یه جا ریختیم، من انتظار ندارم، حتی چک نمی کنم ببینم توی مادرت $100 داری یا $1,000. شما اگر این کارو بکنی که کار درستی ها، نه این بازی نیست عزیز، این نه تسلیم شدن، نه بی خودی به کسی امتیاز و حقی به دلیل چیز دیگه داره، نه، این فقط نشانه خوبی شماست، مهربونی شماست، فهم رابطه مادر و فرزند، فهم آرامش و امنیتی که دلتون میخواد همسرتون از اون بابت احساس کنه و درگیر گفتگوها نشه. این رو ببندید پروندش، یعنی 100% از نظر انسانی، اخلاقی، احساسی حق شما ندارید. قانونی بر اساس قرارداد ازدواج حتما و بمجرس که دادگاه به نفع شما رأی میده، ولی نه در هیچ جای دیگه. اما من حتما برمیگردم صبر کنید، ولی در جهت زمینه های دیگه لطفاً اوضاع رو چک کنید، چون من به گونه ای که شما موضوع و مسئله رو مطرح میکنید اصلا خوشحال باش نیستم. یعنی درست مثل این میره که من فرض کنید، نه که بگم ای بی ایرادی دارها، به هیچ وجه، فقط میخوام نحوه رو مطرح کنم که یه دادگاهی است که بر اساس قرار و حتی واقعیت و قانون ما میخواییم گفتگو کنیم، ماجرا جدی‌تر. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم. با خاطر آسوده من در خدمتتون هستم، هم در این زمینه هر هر زمینه دیگه هستید با هم گفتگو ادامه میدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
Measure HH لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگوییم. Say no to Measure HH. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
من شکوفه امین به همراه مجربترین وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز می باشم. بنابراین دیگر نگران امور حقوقی و املاک خود نباشید. بررسی وضعیت ملکی شما، اهم از مصادره و یا جعل اسناد، وضعیت ممنوع معامله و ممنوع خروج بودن، تنظیم انواع وکالتنامه، انجام همه دعاوی خانوادگی در ایران، تهیه پاسپورت، شناسنامه و کارت ملی. لطفاً جهت مشاوره رایگان با شماره 818-642-7282 818-642-7282 تماس بگیرید. ضمناً تماس از طریق اپ تلگرام نیز امکان پذیر می باشد. عضو 08 ایرانی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
مجددا سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
یه مسئله دیگه که حالا فکر میکنم لازمه بهش اشاره کنم اینه که ایشون توی دو سه موردی که ما با هم دیگه بحث داشتیم، نظرشون اینه که من تو رو بردم کانادا و این امتیاز رو به تو دادم، بنابراین انتظارم اینه که تو بر حسب انتظارات من پیش بری. یکیش اینه که حالا چیزی که خودش مطرح میکنه اینه که من میخوام مادرم پیش ما زندگی کنه، یعنی اگر که الان خب ما توی آپارتمان زندگی میکنیم، ولی اگر قرار باشه یه روزی یه خونه جایی بگیرم، یه حالت بیسمنت داشته باشه و مادر من اونجا با ما زندگی کنه، که خب من از همون اول به نوعی راستش نرفتم زیر بارش، چون بعد به ورود من مادرشون یک ماه با من زندگی کردن و کامل متوجه شدم که ایشون یه مقدار که خیلی قشنگ به خودشون اجازه میدن راجع به هر چیزی نظر بدن و میدونم که اگر این اتفاق بیفته شاید
ببینید عزیز، بذارید همین جا من قطعتون کنم. تو حرفای شما دو تا نکته هست. اولا به متاسفانه ایشون رابطه برابره مبتنی بر آزادی و توافق رو قبول ندارن. اگر این حرفا رو حتی نیمی به گونه ای گفتن که شما الان دارید ارائه میدید، یعنی میخوام به شما بگم شما وارد متاسفانه و تعجب میکنه وارد یه رابطه ازدواج سنتی مبتنی بر برتری مرد و تبار یا فامیل مرد مهمتر از زن، پدر بومی، محل زندگی همه کس بر اساس نظر مرد و مرد سالاری و در حقیقت بعداً پدر سالاری خواهید بود. شما پس اولا ازدواج برابر ندارید عزیز، یعنی حرفای شما اینو نشون میده. دوم ماجرای زندگی این که ایشون توی کانادا جز در شرایطی که مسئله نیاز فیزیکی و روانی و راه دیگه وجود نداره آوردن مادرشون با شما زندگی کردن پایان زندگی شماست، یعنی اون حتما این اتومبیلی که شما ساختید با زدن یه چرخی در وسطش، اون هم کاملا نامناسب با بقیه سیستم و مجموعه که الان من میبینم، یعنی چپ شدنش در اولین پیچ حتمی و قطعیه.
آقای دکتر، من دقیقا این، من چون با صحبت های شما آشنایی دارم، این مسئله رو دقیقا بهشون مطرح کردم و گفتم که خب میتونی حالا اگر که امکانش هست یه جایی باشه نزدیک به ما که بتونی حالا به مادر سر بزنی، با توجه به اینکه خواهرشون هم اینجا هستن، الان ایشون توی منزل خواهرشون سکونت دارن، ولی میگن که خب شاید نخون اونجا باشن و باید یه جایی باشه نزدیک ما. گفتم اگه این کار میتونی انجام بدی، من اصلا چیزی مشکلی با این مسئله ندارم، ولی اینکه توی خونه زندگی من باشه من نمیتونم اینو تحمل کنم. ولی شما میگن که من نمیتونم، اگه من چقدر میتونم مثلا همه جا رو بخوام هندل کنم. حالا علت اینکه اول بحث من گفتم ایشون هزینه های مادرشون رو میدن به خاطر این مسئله بود که ایشون میگن من نمیتونم. میگم خب حداقل میتونی هندل کنی که حالا مادرتون هزینه های اضافه رو حذف کنن و به جای اون حالا بتونن یک جایی بگیرن که هم خودشون راحت باشن هم ما.
نه نه ببینید، بحث فرق میکنه.
با هم میخونیم.
نه 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 ببینید. نه نه صبر کنید. ببینید بحثو مخلوطش نکنید. شما در جهت اینکه ایشون مادر رو از نظر زندگی کمک کنن حرفی نیست، ولی روزی که خود ایشون مدعی هستن که مشکلات مالی وجود داره، حالا اینکه چه چیزی رو باید داشت یا نداشت باید راجبش تصمیم گیره، ولی اینو به ماجرای مادر مرتبط نکنید. این درست مثل خود شماست که تصمیم میگیرید که این سفر رو دو روزه برید یا پنج روزه به خاطر هزینه هاش، با وجودی که هر دو دوست دارید پنج روزه برید دو روزه میرید. اینجا یه بحث واقعی مربوط به بودجه خانواده یا درآمد و هزینه شماست. اون حرف مادام که ماجرای مادری و احساس و اینا توش نباشه میشه فهمید. در زمان ضرورت و احتیاج اون بحث منتفیست، برای که اونو باید یه جوری برآورده کرد. اما وقتی میرسه به جنبه که شما میگید، حالا مثل مورد تلفن یا هر چیزی از این قبیل، اون موقع حق با شماست. ولی به نظر میرسه عزیز شما گرفتاریاتون بیش از اینه. بذارید من ازتون سوال بکنم، گرچه به نظر شما نامربوط میاد. دوم اینکه اول اینکه هر دوی شما واقعا مطمئن بودید که دارید ازدواج درستی میکنید یا تردیدهای همون موقع برای ازدواج داشتید؟
نداشتیم آقای دکتر.
تردید نداشتید؟
نه.
شما به من بگید که همکتون رابطه جسمی و جنسیتون با هم چطوره؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب نیست آقای دکتر، به خاطر اینکه یعنی به خصوص بعد از ماره بحثی آخرین بحثی که ما داشتیم غیر از دیشب، من یه مقداری راستش دیگه اون حسم از دست دادم نسبت به ایشون. یعنی حالا ایشون چرا به نظر خودشون خوبه ولی از نظر من نه.
به من بفرمایید که درباره گذشته ایشون و روابطشون چقدر میدونید و چقدر باش راحتید؟
من خیلی نپرسیدم، خودشون در حد اینکه حالا شب یکی دو مورد بوده در حد آشنایی یا حالا دوست بودن مدت کوتاه، ولی به قصد ازدواج نبوده، در حد رابطه دوستی بوده، اونم البته نه تو سنهای خیلی پایین، تقریبا شاید مثلا 30 سال به بعد.
نه فقط میخوام نه چقدر خب ایشون درباره گذشته شما چقدر میدونن و حساسن؟
نه حساسیت ندارم، خب من موضوع خاصی هم نداشتم زندگی مالو بخوام گذشتم و بهشون بگم.
شما فکر بونید خواهر و مادر ایشون با ازدواج شما با ایشون موافق بودن؟
مخالفتی ازشون ندیدم. بعد
آیا شما ماجرای این که ازدواجتون یه دلیل یا بهانه‌ای بود، حالا هر اندازه کم، برای اومدن به کانادا از جانب اونا هم مطرح شده، هم فکرشو میکنه؟
از جانب خودشون من یه بار شنیدم که میگفت تو منو به خاطر حالا کانادا میخواستی، در صورت که واقعا اونجوری نبود. حالا یعنی یه مجموع شرایطی بود که من توی ایشون دیدم، میتونم بگم من ایشون رو به خاطر کانادا انتخاب کردم.
شما الان اگر حرف تندیه، اگر همه اونجوری که همه اکنون میدونید میدونستید و مطمئن بودید ایشون همینه و شما هم همینید و رابطینه، آیا با ایشون ازدواج میکردید یا نه؟ اوکی، حالا بذارید این سوال رو من اگر از ایشون بکنم پاسخ ایشون چیه؟
من از ایشون پرسیدم، میگن نمیدونم.
ببینید
خب دیشب باز ایشون گفتن که من مطمئنم اگر این 3 ماه یه سالم میشد من همین انتخاب رو میکردم.
خب اون نشانه این نیست که شما خوبید یا رابطه خوبی، نشانه این است که من بیش از این به قضاوت و نظر خودم اهمیت میدم و تو رو هم به گونه ای که چون فکر میکنم درسته درست میکنم، ولی زبانتون با هم خیلی متفاوت است. یعنی بر اساس البته من تعجبی هم نمیکنم، برای که ایشون بیشتر عمرشون رو کانادا بوده و شما بیشتر عمرتون رو ایران، و کاملا پیداست که تحت تأثیر جنبه بد و منفی هر دو فرهنگ هستید، ولی جنبه مثبت هر دو فرهنگ رو نگرفتید. یعنی نه شما اون جنبه خوب فرهنگ ایران رو با خودتون دارید که به هر حال یه نوع همکاری و یاری و نمیخوام بگم سازش، بلکه سازگاریه، و ایشون هم هنوز مونده یه مرد شرقی که خانواده خودش و به ویژه مادرش مهمتر از همسرشه و ما اینجا مسئله جدی داره، اونم نه در موارد ضروری و اساسی. یعنی شما نفر اول زندگیشون نیستید، یا اگرم باشید در برخی از موارد مهم نیستید.
در رابطه با این چیزی که میگی سازگاری ندارم، من حالا سازگاری ندارم، واقعیتش آقای دوستان من تمام شرایط تو خونه یه جوری فراهم میکنم، یعنی اصلا وارد بحثایی نمیشم که میدونم.
آخه فایده نداره عزیز، اون اشتباه شماست. ببینید عزیز، نه اون اشتباهه، برای که تمام مطالعات نشون میده اگر زن و شوهر یک کمی مهربون باشن و کمی هم دیگر رو دوست داشته باشن، اختلافاتشون هرچی بیشتر مطرح کنن، سرش دعوا کنن، رابطهشون بهتر میشه. ببینید این شما همون ذهنیت ایران رو دارید و این کار دستتون میده و ایشون درست برعکس. همینجاست که الان شما چگونه ایشون رو ببینید، مهاجم به سمت خودتون و شما در حالت دفاع از یه طرف و از جانب دیگه تا اونجایی که بتونید میخواید با تحمل و گذشت و حرفای از این قبیل اوضاع رو درست کنید، ولی این وضع ادامه پیدا نمیکنه عزیز. یعنی فاصله و شکاف شما بیشتر میشه، خود شما متوجه شدید که این رابطه یه جایی داره خرابتر میشه و با گذشت زمان بدتر میشه. حالا شما وضعیت رو اینجوری پیدا کنید که یک مادر احتیاجات بیشتری داشته باشه، یا درگیر یه حوادث بشه، یا بازی در بیاره و بخواد پسرش رو به سمت خودش بکشه، مخصوصا با توجه به اینکه رابطه شما و خانواده ایشون هم میتونه با گذشت زمان بدتر بشه. ضمن از جانب دیگه همون حرفی که زدید که خیلی تنده، که من مثلا حسم رو، حالا یا هر لغتی که به کار بردید رو، نسبت به ایشون دارم از دست میدم، و این نشون دهنده این است که اون چیزی که شما از ازدواج و رابطه و بودن با ایشون تصور میکردید به واقعیت نزدیک نبوده و یا همکنون اون نیست. و ضمن از جانب هر دوی شما کوششی به نظر من در جهت حلش نمیشه، شما همچنان با همون دید قدیمی هستید که باید اختلاف رو برد، نه اینکه اختلاف رو حل کرد.
آقای دکتر من خیلی دنبال این هستم که بدونم این
نه درتون ندیدم نه عزیز. من ببینید، من میدونید راحتم، شما در قسمت اول گفتگوتون بدجوری دادگاهی عمل کردید. البته از یه بابت خوشحالم که تا حدود زیادی خودتون بودید، چون شما میتونستید این رول نقش جور دیگه بازی کنید، ولی بیش از این آزرده و آسیب خورده بودید که بتونید خودتون رو اداره کنید، ولی کمی خودتون رو به من نشون دادید عزیز. به شما گفتم بحث شما از نظر قانون و قرارداد درسته، ولی از نظر آنچه که در خانواده و جامعه ایرانی هست، از نظر احساسی، عاطفی و اخلاقی درست نیست. ولی ماجرا شما بیش از اینه.
الان میتونم اینو کامل، حالا با توجه به فرمایشات شما، اینو کاملا میپذیرم و تمام تلاشمو میکنم که این تلاشم نمیخواد دیگه، چون من یه جورایی خودم از قبل از اینکه ازدواج کنم میدونستم من الان موقعیت کاری ندارم و ایشون داره هندل میکنه مسائلو، بنابراین به من ربطی نداره. ولی خب میگم یه جوهایی مسائلی که پیش میاد، من اینو تازه اشاره کردم بهشون و
ببین عزیز، عزیز من نباید ببینی هستن. یعنی میتونی عزیز، یه مواردی هست که تو زندگی آدم میتونه رها کنه، چون موضوع اصلی نیست که من بدونم یه چیزی بد است و غلط است و نگم. موضوع اساسی تر تو زندگی زناشویی برخی از وقت این است که اون بد و غلط رو اصلا نبینی، مخصوصا وقتی با دونستنش مسئله و مشکلی حل نمیشه. یعنی میدونی، امیدوارم کسی مثال خیلی بدیه، مخاطب مسابقه زشتیه، مثل که آدمی که همسرش بره تو دستشوی بگه سیفون رو نزن من پاهم اینم تو چه میکنه، میدونی اون فهم هیچ ارزشی نداره، اون آگاهی هیچ فایده ای نداره به هیچ شکل و فرم. و به همین جهت است که بحث من با شما کاملا میفهممتون عزیز. من متاسفانه با هر دوتا فرهنگ و دوتا نگاه و حتی نگاه زن و مرد و این نگاه خانواده سنتی، خانواده گسترده اکستندد فامیلی با نیوکلیر فامیلی، خانواده هستی، متاسفانه آشنا اقلن 15,000 نفر رو من در لس آنجلس تو کار مشاوره مربوط مسائل خانوادگیشون بودم، بیخبر از اونا نیستم. شما رو میفهمم کجا ایستایید. اشکال کار اینه که مثل اونی که آدم قرار بذاره نهار، ولی من فکر کنم سه شنبه است، شما فکر کنید چهارشنبه است. همه چیزش درسته ها، ولی خب ما حتما با هم نهار نخواهیم خورد. و به هم جهت است که
شما پیشنهادتون به من چیه؟ حالا من این موضوع رو رها
کنم. اون موضوع مالی رو که شما کاملا رها کنید.
اصلا اینو من حتما
اصلا هیچ چیزی، ولی به نظر من ولی رو رابطتون باید کار کنید. باید واقعا ببینید
به خاطر اینکه من ایشونو حالا شما سوال پرسیدین، اگه میدونستین واقعیتش، من پس ذهنم اینه که ایشون آدم فوق العاده خوبیه، یعنی از نظر همین اصول انسانی و اخلاقی و مهربونی من واقعا کمتر کسی دیدم مثل ایشون باشه. خیلی آدم خوبی، من ایشونو دوست دارم واقعا، یعنی زندگیم هم دوست دارم. حالا بنا به شرایطی به قول شما شاید من آسیبایی دیدم و یا مهارت لازمو برای حالا گذروندن زندگی تا الان نداشتم، ولی واقعا دوست دارم که این زندگیمو حفظ کنم و با ایشون بمونم. اصلا تصور نمی‌کنم که بخوام از ایشون جدا بشم یا بخوام یه رابطه دیگری رو شکل بدم، یا اصلا نمیتونم یه همچی چیزی رو برای خودم متصور بشم.
در به هر حال به همین جهت است که باید یه شناخت بیشتری از حس و احساس و عقاید ایشون داشته باشی و تا حدودی که میتونید خودتون رو به اون سمت و سو بکشونید که کمتر اشکال اختلاف پیدا کنید. یعنی میدونید شما در یه شرایط و وضعیتی هستی که قرار نیست بسوزی، ولی قراره بسازی. و قصدم از ساختن با ایشون نیست، ساختن رابطه و زندگی خوبه. شما مسئولیت رو قبول کنید، برای یکی دو سالی کوشش بکنید، امیدوارم به نتیجه برسید. برای اینکه بلکه از قد موضوع عمیق‌تر و جدی‌تر، فقط یه سوال ازتون دارم. آیا درباره موضوع داشتن فرزند تکلیفتون و نظرتون رو میدونید در مورد هر دو و به توافقی در این زمینه رسیدید یا نه؟
واقعیتش ما قبل از ازدواجمون که خب هر دو میدونستیم مردمون باید فرزند داشته باشیم، یعنی دوست داشتیم که بچه دار بشیم، و بعد از ازدواجمون همین تصور بود باز. منتها ایشون همیشه از همه اول به من گفتن حالا 4-5 سال بعد از ازدواج.
خیلی شون چجوری میتونن همسرشون برن به 35-6 سالگی و بعد بخوان بچه دار بشن و خودشون نزدیک 50 بشن؟
بله بهشون گفتم به هر حال بعد ما شرایط سنی خودمون رو در نظر بگیریم. من خودم همیشه تو فکر دوتا بچه بودم و بهشون گفتم حالا نهایتش حالا چیز حالا غیر از این بحثه که خیلی ما بحث نداریم، ولی یکی دو موردی که داشتیم حالا شاید یه مقدار شدید بوده، ولی بهشون گفتم که من میخوام که بچه دار بشم تا سال آینده، حالا در کنارش درسمو دارم پیش میبرم یا کارم انجام بدم، ولی میخوام که بچه هم داشته باشم.
پاسخ ایشون؟
ایشون نه نمیگن، ولی
تعیین نمیگن. گرفتاری رسیست. این موضوع جدی است، یعنی این موضوع جدی است. من مجبورم یه نظری راجع به همسرتو بدم که امیدوارم ایشون نشنوند. ایشون خوشقلب هستن ولی مهربون نیستن. ببینید این تضاد رو من کاملا میتونم بفهمم. ببینید این دوتا با هم هماهنگی نداره عزیز. مهربونی ایشون اثر درگیری با خودشونه و کاری به کار دیگری نداشتنه، جز موردی که به خانوادهش مرتبط میشه، و اونجاست که ایشون ببینید ایشون از اون گروهی است که معمولا مردم این گونه توصیف میکنن که با هم نمیخونه، خوش قلب ولی عصبانی. اونجا ما مسئله داریم عزیز. به همین جهت است که اون خوش قلبی یه چیزی است که در سطح و رویه هست، اون زیر همچنان خشبه. ببینید حتی نظرشون راجع به بچه نشون میده که امیدوارم این حرف بازیشون رو اذیت نکنه، که ایشون نه با بچه اونقدر راحته نه با مادرش و پدرش. ایشون نه اون ته وجودش اون احساس خوب رو نسبت به پدر رو.
شاید لازم باشه اینو من بگم، چون ایشون از بچگی یه جوری اصلا تنها از ایران خارج شده.
نه عزیز، بنابراین شما همسری دارید که نظرتون راجع به ایشون باید اینو بدونن. ایشون درسته که الان ظاهرا نشستن ما داریم حرف میزنیم، ولی یه زخمی زیر اون لباس ظاهرن موجهشون هست عزیز، و اون کار دستتون میده چون شما بهشون نزدیک شدید، اون لباس در آمده و اون زخم الان موضوع شماست. متاسفانه باید اون نظر رو داشته باشم، چون من مهربونی رو اینگونه نمیبینم عزیز. اینا مهربونی نیست، اینا مهرطلبیه همراه با یه مقداری خودمداری و خودمحوری که ظاهر کار رو به جهت حفظ نظر دیگران راجع به خود موجه میکنه، ولی واقعا نیست. این درست مثل آده این مونه که در ظاهر لیلی بلالای مردم میذاره، ولی پشت سرش میتونه راحت حرف بزنه. این اون چیزیست که باید مواظبش باشه، چون هر دو شکننده اید عزیز. نه ایشون زندگی خوبی داشته نه شما. متاسفم. یک کمی بیشتر متوجه باشید که هم مشکل دارید هم با هر کسی دیگه هم مشکل پیدا میکنید. بنابراین اون هدفی که شما فرمودید که زندگیتون دوست دارید و میخواد نگه دارید باید هدف اصلی و اساسی شما باشه، تا حدودی بر هزینه و قیمتی عزیز. بنابراین ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خیلی ممنون. خدا نگهدار. شنگون عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
انجمن پزشکی ایران و امریکا در جنوب کالیفرنیا به اطلاع پزشکان و دندانپزشکان عزیز می‌رساند که کنفرانس پزشکی این انجمن با همکاری رادیو همراه در سفر آموزشی تفریحی که در تاریخ 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود برگزار می‌گردد. به پزشکان و دندانپزشکان شرکت کننده در این کنفرانس 3 ساعت continuing education credit تعلق می‌گیرد. دکتر بهمن بندری، لطفاً برای رزرو جا در کشتی با تلفن 800-819-91 و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس پزشکی با دکتر عطا ولیزاده 310-207-0707 تماس بگیرید.
جهت مشاوره نازایی به دکتر پریسا پورزند، متخصص و جراح زنان و زایمان مراجعه کنید. 310-441-5588 متفا در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0، جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA، Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار، نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
نمایش عارفنامه شاهکار ایرج میرزا به کارگردانی و با شرکت شاهرخ مشکین قلم در نقش ایرج میرزا و نریمان حجتی در نقش عارف قزوینی، یک شنبه 3 اکتبر ساعت 7 شب در گیندی آدیتوریوم در امریکن جویش یونیورسیتی. مراکز فروش بلیط ticketer.com/persianarts و شرکت کتاب. تلفن اطلاعات 310-477-4141.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو جانم. من واقعا میخوام کمک میخوام، خیلی تعریف بده، واقعا احساس میکنم حتی به آدمایی که دوستشون دارم آسیب میرسونم، یعنی اصلا این کار با آدم ها نگاه نمی کنم که اینا آدم هست. همه که کنم یه نفر با آتون حتی پوز بدم مثل یه کالا.
بله. نه ببین عزیزم، ببین لطفا توجه کن، حرفی که میزنی متاسفانه درسته. ما روزی که آدم ها رو دو چیز بدونیم خودمون از پا در میایم. یک، آدم ها رو کالا و شی بدونیم و بنابراین فکر کنیم که ما با کالا روبرو هستیم که حالا کوچکتر و بزرگتر و کم و زیاد داره، و این سبب میشه که خودمون رو شی بدونیم. روزی که من خودم رو شی میدونم جلو آینه که میستم، حالا راجب قدم، راجب وزنم، راجب سرم، راجب دماغم، راجب ابروم مسئله دارم. یعنی من صبح تا غروب مسئله دارم، حتی وقتی خوب باشم از اینکه یه روزی بد میشم مسئله. شما نگاه کنید به مطالعه‌ای که درباره زنان زیبا شده، نتیجه این بوده که زنان زیبا رنجی که از زیبایی و یا زشتی میبرن بیشتر از زنانی است که زیبا نیستن. برای که کسی که تمام زندگیش رو زیبایی میگذاره، حالا که سنش میره بالا، حالا که به هر حال به دلیل قهر طبیعت و قانون طبیعت داره به هم میریزه، اون خیلی رنج میبره. در حالی که یه آدم عادی و مخصوصا کسی که آموخته، نه اون موقع براش مسئله منفی است که عادیه، نه بعدن براش مسئله از دست دادن ظاهر و زیباییش اونقدر اهمیت داره. معلوم اهمیت داره ولی خیلی خیلی کم. دومی که روزی که ما آدما رو وسیله میدونیم، یعنی به عنوان ویکل، به عنوان مین، به عنوان پله میدونیم برای که ما بریم بالا، در یه چنین صورتی ما بیش از همه خودمون اسباب بازی میشیم و وسیله میشیم. این دوتا سبب میشه که من شما رو از یه چیز دور کنه، و اون که ما با شخص، با انسان سر و کار داریم که معلوم ظاهرش مهمه، معلوم رعایت اصول زیبایی مهمه، ولی در برخی از زمین ها 2%، یه جای دیگه 7%، یه جای دیگه میتونه تو یه رابطه در جهت جلب و جذب، عنوان اینکه از نظر فیزیک و جنسی با اترکتیو باشیم با کسی که میخوایم ازدواج کنیم، میتونه بشه 20%، ولی هیچ وقت در هیچ زمینه دیگه 10% هم نمیرسه که موضوع زندگی من و شما باشه. بعدم ببینید عزیز، اشکال کار در اینه که شما تو هیچ زمینه نمیتونید یک همکنون حتی و بعد برای همیشه. اصلا شما فکر کنید به عنوان زیباترین زن دنیا شناخته بشید، خب این وضعیت برای از یه مدتی به دلیل سنتون به هم میرزه. شما بیاید هر یه مردی رو به عنوان بهترین بدونید با توجه به شناختی که از دیگران پیدا میکنید، حتما دیگران هستن. ما همچین ترکیبی در جهان نداریم. یعنی این ماجرای تکمیل و کامل و یا ماجرای بهترین یکی از خطرناکترینه. در اینجاست که من خاطرم از وقتی بچه های من کوچک بودن، من همیشه میگفتم پرهام و فرید پسرهای بسیار بسیار متوسطی هستن. حتی من گفتم من بچه خوب نمیخوام، من بچه متوسط میخوام. حتی به طعنم همیشه میگفتم و میگم که درش حقیقتی هم هست، خدا آمده با این متوسط رو بیشتر دوست داره چون از اونا بیشتر خلق کرده. بنابراین روزی که شما میخواید بهترین باشید فاجعه است عزیز. حتی این حالت پرفکشنیسم و کمال پرستی که به گونه‌ای که شما میگید اصلا خطرناکه، گرفتاری است. مرزم این است که وقتی مهمون دعوت میکنید، اگر یه همچی آدمی هستید، حتما یه قسمتی از خونتون رو تمیز نکنید، حتما یه قسمتی از خونه رو مرتب نکنید، حتی حتما یه قسمتی از آنچه که میپوشید رو اونقدر خوب و شیک نپوشید، میزی که میچینید مرتب و منظم نباشه. شما به جنگ این برید. حتی اگر یک شب شما رفتید خونه و دیدید امروز هیچ کار بدی نکردید، همه چیز رو به بهترین صورت انجام دارید، گوشی تلفن وردید به دو تا دوستتون حرفای زشت رو بد بزنید، یه چیزی هم بزنید زمین بشکنید. ما باید بپذیریم موجودات ناقصی هستیم، ما باید بپذیریم با متوسط هر چیزی به راحتی کنار میایم، ما باید بپذیریم که ما در حقیقت اوجی نداریم، ما یه موجی هستیم که از دریایی بلند میشیم، ولی ناچار این اوج ما یا این فراز ما فرودی داره. من شما که نمیتونیم یه تصوری داشته باشیم برای همیشه. و اون ویرانگر عزیز، یعنی همونطور که شما به درستی گفتید، انسانها کالا نیستن، انسانها وسیله نیستن. روزی که من دیگران رو وسیله میکنم، خودم وسیله میشم و برده استفاده و سوء استفاده قرار میگیرم. بیاد یه فرض کنید یه خانمی رو نگاه کنید که توی امریکا فراوونه، براش مسئله زیبایی مهمه و بنابراین یه دفعه می‌بینید در مدت عمرش 35 بار برای که از آمارای برخی از این 35 بار زیر چاقوی جراحی رفت. اولا بگذاریم از که بعد از یه مدتی بدن این که طبیعت کارشو تا یه میلیون ها سال کرده و شما به عنوان یه پزشک می‌دونید هر دستکاری که تو صورت میشه ممکنه یه عیبی رو در یه زمینای کم کنه، ولی اونم تازه محدودیت داره، بعد همه سیستم رو به هم می‌ریزه. بنجاست من با بسیاری از دوستان روبرو شدم که جراحی پشت جراحی، عمل پشت عمل، اصلا الان یه قیافه غیراتی پیدا کردن، در حالی که بسیاری هستن که در اصطلاح انگلیسی میگن گریسفولی ایج رو می‌گیرن، یعنی با یه نوع برحال زیبایی مربوط به سنشون دارن زندگی میکنن. زیبایی دختر یا پسر 18 ساله با یه آدم 38 ساله و 88 ساله کاملا متفاوته و این انتظار و توقع که من باید همیشه بهترین باشم فاجعه است عزیز، برای که اگر نباشیم که رنج ببریم، اگر باشیم از وحشت افتادن میفتیم. اما موضوعی که شما میگید که خوشحالم به دلیل باهوشیتون اینو متوجه شدید، اینه که هیچ چیز شما رو خوشحال قانع نمی کنه، هیچ چیز شما رو تکمیل نمی کنه، هیچ چیزی شما رو به یه امنیت و آرامشی نمی رسونه که به دنبال چیز دیگری نباشید. خب این شما هرگز نمیتونید کسی رو انتخاب کنید، هرگز کسی نمیتونه همیشه برای شما بهترین باشه. حتی ببین عزیز، من تو ازدواج میگم شما اگر رفتید یه کسی رو پیدا کردید، در یه لحظاتی، در یه زمانی، در یه دوره‌ای حتماًم درستش همینه که برای شما بهترینه در مقام مقایسه با دیگران، برای که باید انتخاب کنید. اما حتی اگر بعد از 5 سال یا 10 سال یا 7 سال شما هنوز خیلی بد نیستید، شانس آوردید. برای هیچ کس که بهترینه هرگز نه تنها بهترین، حتی برخی از اوقات نه بهتر، نه تا خوب، حتی برخی از اوقات جنبه‌های بد و منفی پیدا میکنه. این واقعیت دنیایی است، برای اینکه قانون خلقت، قانونی که در فیزیک به عنوان انتروپی میشناسیم، تمام سیستم‌ها و سازمان‌ها و تمام مجموعه‌ها گرایشی به سمت فساد و از همپاشیدگی دارن. هر چیزی که درست شده خراب میشه، یه میوه بالاخره خراب میشه. بنابراین من و شما باید یه واقعیت رو بدونیم و شما باید با این بجنگید عزیز. شما قراره در حد و سطح خودتون یه چیزی رو بخواید، ولی شما قانع و راحت نخواهید بود. شما خود لباس بخرید، شما بخواید کفش بخرید، به همجاست که شما میتونید خیلی راحت برای رفتن به یه مهمونی مدت‌ها گرفتار باشید که میخواید برید مهمونی. یعنی نه از قبل از مهمونی، نه خود مهمونی، نه بعدش لذت نمیبرید. بعدم حالا فرض کنید شما وارد مهمونی شدید، همه فکر کردن که شما 10% خوشگل‌ترید، 20% خوش‌اندام‌ترید، 30% مثلا فرض کنید شیک‌ترید، چه چیزی به شما اضافه میکنه؟ هیچی. این واقعیت رو باید دونست، هیچی. اشکال کار این است که مهم در درون شما بر شما داره چه میگذره، و وقتی که واکنش مردم رو به گونه ای که انتظار دارید نمیبینید، که حتما نخواهید دید، چون مردم نمیدونن باید با شما چه کار کنن، پاسخ اونا رو نمیبینید، همیشه رنج میبرید. بنابراین بسیاری از آدم ها هستن که بعد از مدتی کوشش و جراحی و هزار رژیم و پدر خودشون رو در آوردن، برای یه عروسی خودشون حاضر میکنن، میرن اونجا میبینن اولا خبری نیست، بعدم کسی اهمیت نمیده، تازه یه دم یه جوری بهشون نگاه میکنن که انگار عیب و ایراد تازه‌ای پیدا کردن. تمام اون مدت غمگینن، اصلا وارد که میشن حواسشون به هیچی نیست، از اون لحظه و از خودشون و دوربر خودشون لذت نمیبرن، احساس بدی هم میکنن، شب هم ممکنه بیان خونه فکر کنن که این مردم چقدر بدن. یعنی ملاک من میشه اینکه چگونه دیگران انتظارات منو برآورد کنن، و روزی که من زندگیم رو به نظر دیگران و قضاوت دیگران مرتبط میکنم، درست مثل یه بادکنک پاره‌ای میمونم که هرچی بادم کنن باد نمیشم. من همیشه عرض کردم آدمایی که دلشون میخواد دیگران براشون دست بزنن، وسط این دست‌ها له خواهند شد، وسط این دست‌ها له میشن. مادر من یه ضرب المثلی داشت که درست چیز دیگه است، گفت باریکلا مرد رو میکشه سربالای خرو. روزی که ما با یکی گفتیم باریکلا باریکلا باریکلا، درست مثل خری است که تو سربالایی باید بره و بار بسیار بره، یا به هر حال سر باری میذارن که پاش شکسته بشه، کمرش شکسته بشه. نه، این ماجرا باید تموم بشه عزیز. شما از این بعد هر کاری که میکنید بگید من میخوام نوع ناقصشو انجام بدم، من با ناقص هر چیزی راحت هستم. تو هر کاری، از لباستونه، آرایشتونه، حرف زدنتونه، بیرون رفتنتونه، ابدا نرید به سمت این که باید بهتر باشه، چرا سبب این که به سمت بهترین بریم. و اینو در عمل باید به خودتون بگید، برای که جمله من یادتون باشه، حرف رو همین گونه نزدم، خوب خود باش، بهتر از دیگران مباش. بهترین بدبختی عزیز، بهترین بدبختیه. روزی که شما زیباییتون از یه حد میگذره بدبختیه، روزی که هوش شما از یه حد میگذره بدبختیه، روزی که عقل شما از یه حد میگذره بدبختیه، روزی که پول شما از یه حد میگذره بدبختیه. برای که اینا با خودش خیلی چیزا رو نه تنها نمیاره، خیلی چیزا رو از شما میگیره. و بعدم همونطور که گفتید، روزی که من شما تبدیل به کالا بشیم، کالا رو میخرنمون. شما نگاه کنید به نظری که مرلین مونرو داشت به عنوان سمبل سکس امریکا، به عنوان کسی که از در یه عده‌ای فرض کنید شاید جالب ترین زنی بود که در دوره خودش وجود داشت، ای بسا میسترس و رفیقه پرزیدنت امریکا هم بود یا نبود، کاری به اون ندارم، به من مربوط نیست. حرفش اینه که هیچ کس منو نمیخواست، هر کس که میاد با من فقط به این دلیل با من میامد که بگه با زیباترین زن یا سکسی ترین زن رابطه داشتم، برای که میخواست بره خودش احساس خوبی بکنه یا به دیگران بره بگه. حتی میگه وسط ارتباط یا رابطه جنسی متوجه میشه مثلا اونجا نیست، چون فقط هدفش این بود که من برسه، و هدفش این بود که منو به یه نوعی کشف و درک کنه، بدون که برای خودش هیچ ارزش و اهمیتی داشته باشه. به این نتیجه رسید که منو هیچ کس نمیخواد، تا اونجا رفت که به یه نوعی حالا وارد مسیری شد که خودکشی بود. شما نگاه کنید به آدمای بزرگی بوده، از مایکل جکسون گرفته، فرض کنید خانم هیوستون گرفته، شما نگاه کنید به الویس پریستی، یه کسی که وقتی کنسرت میداشت یه عالمه دختر براش قش میکردن. بگذاریم از این که بعدن میرفت تو هتل با برخی از اینام یه رابطه میداشت، ولی وقتی وارد اتومبیلش میشد به نیم دقیقه یا یه دقیقه نمیرسید که اگر مشروب و مواد مخدر مصرف نمیکرد میرسید خودشو تحمل کنه. آخر کارم که اون گونه شد. بنابراین اصلا اینها این برجستگی ها در اون حد ارزشی نداره به هیچ وجه تو هیچ زمینه ای عزیز. شما نگاه کنین اگر تونستید سیدی خوشبختی من رو بگیرید، چون روی این کار مطالعه شده، روی ثروت شده، روی زیبایی شده، روی خانواده شده، روی قدرت شده، روی موفقیت شده، روی علم حتی شده، بلکه از یه حدی که بگذره همون هم باعث دردسر گرفتاری است. به همین جهت است که من و شما جان، من و شما باید به متوسط هر چیزی قناعت کنیم. من همینقدر که خوبم است، درست میشه که شما به من بگید من به جای تشنم به جای یه لیوان آب میخوام 500 تا لیوان آب بخورم، واقعا چه شما میمیرید. شما اگر 500 تا که سهله 20 تا لیوان آب بخورید میمیرید. بنابراین طبیعت که قاعده‌ای با خودش داره و بنابراین شما باید در عمل در نظرم باید این حرفا رو بدونید که اینا حرف نیست، همین گونه اینا مطلبی است که پشتش به هر حال ویژگی‌های انسان و روابط انسانی نشسته. چون روزی که من آدما رو وسیله بدونم کارم تمومه. به همین جهت است که من بارها با آدمای روبرو بودم که شاید فهمشون درکشون مثلا سنشون سالشون هیچ به من نمیخورده، ولی از نظر من همون اندازه خوب و عزیزن که هستن. حتی با کسانی که اختلاف عقیده دارم همیشه عرض کردم همه آدما محترمن، همه آدما عزیزن، همه عقایدم محترمه، در عمل قصه دیگری است، ولی به من چه مربوطه، من چی کارم؟ و اصلا این فکر مقایسه ما رو از پا در میاره عزیز. شما دونستید یه جوری ماهنامه شماره دو درباره حرمت نفس رو بگیرید. مثلا من امشب کنفرانسی که دارم در این باره صحبتی خواهم داشت که روزی که با مقیاس یعنی متر مقایسه کامپریسون و بعد مسابقه ریس و برندشتن زندگی کنید شما از پا در میگه حتما مرگ روانی دارید و اصلا نمیشه این کار کرد. به من چه مربوط که دیگران چه هستن؟ شما توی مهمونی به من بیاد بگید که یه کسی کلاس داشت یا برنامه رادیو داشت این چه بسن، به من چه؟ من نمیدم اینجا خودم با کسی مقایسه کنم. منم و او اوست، ما هیچ شباهتی با هم نداریم و هیچ کمکی هم نمی کنه، برخلاف تصور که فکر کنیم رقابت در انسان انگیزه به وجود میاره. اصلا چنین نیست، انگیزه بیمارگونه که در وسط راه متوقف میشه و تازه این نتیجه بگیریم هم اینه. به همین جاست که من همیشه عرضم این بوده که روزی که من رکورد خودم رو میشکنم هم موفقم هم خوشبخت، روزی که من رکورد شما رو بشکنم تازه ای بتونم بشکنم ممکنه برنده باشم ولی بدبخت، برنده بدبخت، در حالی که من میتونم موفق خوشبخت باشم. و شما اگر سی دی من رو درباره راز و رمز موفقیت بدونید خواهید دید که روزی من موفق هستم که سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختیم رو هزینه نکردم که دکتر بشم یا میلیونر بشم یا شهردار بشم. روزی که اونا رو هزینه کردم من موفق نیستم، I'm not successful، I'm winner، من برنده، برنده شدم ولی موفق نیستم. و این تفاوت ها بسیار مهم عزیز، اینا شناخته شده است. لطفاً یک کمی ببینید چطور میتونید برخی از این کارها رو که هست و ضمناً کسان دیگری خیلی بهتر اونها رو مطرح کردن بهش توجه کنید، از این حال در بیاید عزیز. و تا اون زمانی که به اینجا نرسیدید که من متوسط به دنبال آدم متوسطم و من فقط میتونم خوب خودم باشم و بهتر از دیگران نمیخوام باشم و نیستم و بهترین برای من مطرح نیست، مثلا اهمیت نمیدم و وارد مهمونی میشم، میخوام ببینم چگونه اینجا میتونه به من خوش بگذره و شرایطی فراهم کنم که در حدی که به من مربوطه به دیگران خوش بگذره. من نرفتم به همه نشون بدم من از شما خوشگلترم، من از شما باهوشترم، من از شما داناترم، من از شما بیشتر کتاب خوندم، من از شما آدما مثلا بیشتر منو میشناسن. آخه اینا که نشون میده معروفیت خودش بدبختی و گرفتاریه، محبوب بودن هست وقتی من خودم رو دوست دارم و دیگران منو دوست دارن. بنابراین راجبه این رو ذره فکر کنید، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی محبت کردیم، مرسی از وقتت.
خواهش میکنم عزیز، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما.
من سیمار پورتاد هستم. رمز پیروزی ما در اتحاد قوی بین وکیل و موکل است.
دکتر سیمون پورتهاد، وکیل تصادفات و صدمات بدنی، برنده جایزه سوپر لایر، وکیل برتر از طرف جامعه وکلای کالیفرنیا. دکتر سیمون پوراتهاد با بیش از 25 سال سابقه در امور تصادفات و صدمات بدنی، آماده برای پیشبرد و انجام سریع پرونده‌های مراجعین در سراسر کالیفرنیا. دفتر مرکزی در بیولی هیلز 888-987-1818 عضو 08 و 5050 اتحادلا.com.
خدمت به موکل و دریافت بالاترین خسارت شعار نیست، وظیفه یک وکیل است.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع هم است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس یا بفرستن دم خونت یا سر کاره تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
سلام، کجا بودی؟ خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسه.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727 عضو 08 ایرانیان drkosari.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
آی دکتر خیلی خوشحالم که میتونم باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور.
من خانمم را چه بخواید 9 ماه پیش خدا بهمون دختر داده و ما الان یه مقدار مسئله داریم سر این که بچه رو اگر طبق گفته شما بین 22 تا مثلا 24 ماهگی بخوایم بذاریم مهد کودک، خانمم کارش رو از دست میده و ما از لحاظ مالی مقدار به مشکل برمیخوریم. من میخواستم بدونم که شما چی پیشنهاد
میکنید. والا ببینید عزیز، من بحث قبلی رو مطرح کنم قبل از این حرف. اول اینکه یک اصولی است که برای کار تربیت سالم ضروری است، اگر رعایت نکنیم مسئله به وجود میاره. برخی از اوقات، نمیگم همیشه، یه دلاری که اینجا خرج نمی کنیم بعدن باید $1,000 خرج کنیم و یه ساعتی که اینجا صرف می کنیم. این شماره یک. دو، انتظار من این بوده، مگر اینکه بگید به هر حال یا نمیدونستیم یا تازه بهش توجه کردیم یا مهم نمیدونستیم، که ما برای بزرگ کردن بچه برنامه ریزی داشته باشیم. یعنی مثل هر کار دیگه، شما اگر بخواید تشریف برید سفر، پاسپورتتون درسته، بلیتتون رو گرفتید، به موقع میرید فرودگاه بپرید. ما نمیدونیم چه بریم فرودگاه میخوایم بریم. خب اینو رعایت نکردی، اول مجبورم چون فرمودید. حالا به من بفرمایید که شما هر دو چند سالتون عزیز؟
بنده 35 سالمه، خانومم 32
سالشه. اوکی. دوم به من بفرمایید چه مدتی است ازدواج کردید؟
ما 5 سال ازدواج
کردیم. اون وقت هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
من کامپیوتر خوندم، آقای دکتر مشغول به کار هستم، خانومم دستیار داروخونه خوندم، مشغول کار هستم.
خب اون وقت به من بفرمایید آیا درآمد شما و شاید یه رای پیدا بشه کمی هم برای ایشون کفاف زندگیتون رو نمیده؟
اگر تو همین لول کاری که بنده هستم دارم کار میکنم ادامه بخوام بدم و خانومم کارش رو، یعنی به خاطر اینکه بچه رو نذاریم توی مهد کودک به قول خودمون کارش رو از دست بده، یه مقدار به مشکل بند میخوریم، چون من الان در تلاش این هستم که لول کاریم رو عوض بکنم و برام توی سمت دیگه. اگر یعنی برنامه ریزی که طبق فرمایش شما کردید، برنامه ریزی که ما داشتیم که من توی این مدت کارم رو تغییر بدم، منتها یه مقدار این مسائل به مشکل برخورد و نشد، به خاطر همین یه مقدار الان با مشکل برخورد کردیم.
من متوجه هستم، ولی آخه ببینید عزیز، موضوع اینه که ماجرای فرزندتون تو این سن و سال، من دارم اصلا از کی میخواید بگذاریتش؟ خب اگر 15 رو بتونید تا 18 بکشونید، معمولا چون دختر بچه است و ضمناً یک کمی از ذره زبان آشناش کنید، بعد در ارتباط با بچه ها بگذارید، میتونید این کار رو بکنید. یعنی من شاید با 18 ماهگی رو اگر از قبل یه مقدار آمادگی داشت، یعنی بیشترین وقتش رو با بچه های دیگه بگذارونیم که ذره ارتباطات اجتماعی و اون مهارت اجتماعی رو پیدا کنه، کمکش بکنیم مقدار در اگر تو امریکا یا کانادا هر جا هستید زبان رو بدونه که بی خبر نباشه، حتی یه ذره زودتر کمکش کنیم که با برخی از لغات مثل آب یا مثلا لیوان یا هر چیزی از این قبیل آشناتر بشه. اگر گفتگو سر چند ماهه، برخی از لغات میشه از یه طرف وقت رو کمتر کرد، از جانب دیگه برخی از اوقات میگید خب حالا فرض کنید 6 ماه، یعنی به این ماجرا یا مثلا 4 ماه اضافه کنید، 4 ماه 4 تا حالا همینجوری از کم $1,000 یا $2,000 رو از دست میدید. خب آدم میتونه $4,000 $8,000 فکر کنه عقب میفته، یا حتی تعجب نکنید اگه براش امکان داره قرض کنه و در نتیجه خودش رو اینقدر اذیت نکنه و بچه رو همینطور. به همین دلیله که یک کمی عزیز میشه اینا رو جابجا کرد، ولی اینکه تا قبل از مثلا 14 ماهگیش بذارن برن که خوشبالم شما تا 15 رو اشاره کردید، اون حتما کار درست نیست. یعنی اون میتونه ضربه بزنه. بعد رو ببینید از شما نگاه کنید به مطالعات تو این زمین، اولا بچه ها برخ از خود چند برابر بیشتر مریض میشه. یعنی شما از یه طرف هزینه دکتر رو دارید، از یه طرف رفت آمد، از یه طرف یه آسیب سنگین به بچه، از جانب دیگه همسرتون که بچه رو تو این شرایط میذاره میره و یا شما هر دو احساس بدی میکنه و بعدم وقتی میاد اتفاقات دیگری افتاده، بعدم بسیار از این بچه ها بعد از که یه روز گذاشت تو رفتید بعدم شما رو هیچ وقت راه نمیکنن، شب میبینه تو خواب داره گریه میکنه، بغض میکنه، یا بعدم به شما میچسبن به طوری که حتی چهار دست و پا هم شده خودشون به پشت دستشویی میرسن که از شما جدا نشن. این ماجرا ماجرای جدی عزیز. بنابراین شما من میفرمایید ما یه برنامه‌ریزی نسبتا درست داشتیم، با اشکال روبرو شد، میفهمم، ولی تا اونجایی که میتونید این رو کش بدید یک، و تا اونجایی که ممکنه بچه رو از حدود زمانی که راه میفته در ارتباط با بچه‌های دیگه بگذارید. یعنی خاطرتون آسوده بشه که چون اون ارتباط مهمی که هر جا میره بتونه باش راحت باشه و اذیت نشه، و ضمناً هم علاوه بر این که همسرتون نقش خودشون دارن، شما بیشتر کمک کنید به این دلیل که وابستگی بچه و یا اون چسبندگی و دوختگی که من اصطلاحش به کار میبرم به مادر تنها نباشه و بنابراین بتونه یه ذره جدا بشه. اون بازی قایم موشک هم از زمانی که میتونه انجام بده رو اگه باش انجام بدین همه کمک میکنه که ما گرفتار اون استراب جدایی یا سپریشن انگزایتی نشیم. برحال شما کوششتون رو بکنید در جهت وقت بیشتر، کوششتون رو بکنید در جهت اجتماعی بودنش و امیدوارم بتونید، بعدم گفتم اگر آدم بتونه بعدن یه جوری جبران کنه با کار بیشتر.
بله
اون به نظر من اون کار رو بکنید، بعدن احساس میکنید واقعا هرچی که قرار بوده و باید رو انجام دارید. بله اگر اشتباه نکنم گفتی دختره دیگه، درسته؟
بله
خب این خودش شانس بزرگیست، یعنی خودش یه دو ماه سه ماهی از پسر بچه جلوتره، حالا ممکنه دیگه 18 یا 19 ماهی هم بتونید بذاریتش بره مدرسه یا بره مهد کودک، اولم هفته دو سه روز باشه برای یه هفته، بعد هفته پنج روز کنید، بعد ساعتش رو زیاد کنید که همسرتون هم بتونه راحت به محیط کارش بره. زنون هم حتما حدود 12 دیگه حتما به 14 ماهی نرسه، اگر از خودشون شیر بهش میدن اون رو هم متوقف کنن، تا به نظر من 12 ماهی با توجه به این شرایط کافی است.
آقای دکتر یه سوال دیگه راجع به این مطلبی که شما فرمودید گریه میکنه بچه داشتم، میتونم از خدمتتون بپرسم؟
حتما بفرمایید.
آقای دکتر اولوش بچه اولوش 7 ماهشون بود، من خانمم یه مقدار دستشون درد گرفته بود، مجبور شد بچه رو مثلا حالت خوابیده شیر بده و بعضی وقتا میذاشتشون توی تخت خودمون و خواب میداد شیر میداد بچه رو. بعد ایشون متوجه شد که موقعی که بعد بچه رو میذارن توی تخت خودشون بچه خیلی کم میخوابه، خیلی دیگه راحت نیست، ولی موقعی که مثلا میذاریمش روی تخت خودمون همچنان خوابش رو ادامه میده و هیچ مشکلی نداره. الان ما با این مشکل مقدار رو در رو هستیم که بچه دیگه روی توی تخت خودش نمیخوابه، خیلی هی دو سه ساعتی یک بار از خواب بلند میشه. خانومم گفتش که خب یه مقدار بذاریم حالا گریه بکنه شاید مثلا درست بشه و اینا. آقای دکتر شاید یه 10 دقیقه گریه میکرد.
برنده نخواهید شد، برنده نمیشه. ببینید عزیز، البته شاید شما سی دی ها یا دی وی دی های من رو نشنیدید و ندیدید. ببینید این اتفاق جدا کردن بچه وقتی است بچه 16 پونده یا تقریبا 7 کیلوه و معمولا حدود 4 تا 5 ماهگیشه، چون در اون زمان میشه جدایی رو بهش تحمیل کرد و او میپذیر، یعنی اون زمان بوده که با شیر بهش نمیدادن، شب گریهشو یکی دو سه شب در حد 5 دقیقه 10 دقیقه میتونستن قبول کنن که به نظر من بیشتر نخواهد بود و بچه عادت میکرد تموم شد میدن. شما این کار در 4 تا 5 ماهگیش نکرد و بنابراین حالا که 7 ماه هوشش 2 برابر 4 ماهگیش 3 برابر 4 ماهگیش و بنابراین اصلا نمیتونید بازیش بدید و ضمناً متوجه میشه تفاوت رو. بعدم هیچ بچه‌ای جز در شرایط استثنایی که پدر مادر خیلی بد باشن هرگز رخت خواب و تخت خواب پدر مادر حاضر نیست ترک کنه. بنابراین روزی که ما او رو میبریم توی همچین عادت و اعتیادی بعدن گرفتار میشیم. الان از طریق بی‌اعتنایی باش کاری نمیتونید بکنید. شما میتونید کاری که میکنید اینی که همسرتون شیر رو بدن ولی نه تو تخت خواب خودتون، مثلا نمیدونم چگونه جایی بهشون بتونن برن، تو تخت خواب خود اون باشه، البته برخ از وقت کوچیک که نمیشه رفت، شاید هم تو اونو بزرگش کنید یا روی زمین یه مدتی، شاید البته بعض وقت کار نمی کنید. چون اگر او، چون بچه کاملا تشخیص میده که چه خبره، بچه موجود کاملا حسیه، مرحله سنسوری موتورشه، یعنی درسته که پاسخ نمیده واکنش نشون میده ولی خبر از دوروبر خودش کاملا داره که چه خبره. من روز که تا وقتی خواب میذاری توی زمین متوجه میشه که اون فشار یا اون هر حال بو یا اون گرمایی که داشت رو دیگه نداره و در نتیجه بیدار میشه. بعدم خب برخی از بچه ها هستن این مقدار در حال بچه های هستن که مشکل خواب و بیخوابی دارن یا دلایلی برای این دارن، اوضاع مشکل تر میشه. الان بعید میدونم زورتون برسه. الان طریقه خوابش به چه صورتی است؟ یعنی شما همسرتون با چه کار کنن که بتونه بخوابه و بخوابه و وقتی هم که آخرین شیر رو میخوره چه ساعتی معمولا تا کی دیگه شیر نمیخوره؟
خدمت رو عرض کنم که مثلا آخرین باری که شیر میده بچه رو تقریبا حدود ساعت 9:30 بچه میخوابه، مثلا بستگی داره، بعضی موقع میبینید 12 دوباره بلند میشه، بعضی موقع میبینید تا 3:04 صبح میره، ولی دیگه 3:04 صبح دیگه هر 1 ساعتی یا 2 ساعتی از خواب بیدار میشه.
البته خب اگر بتونه پنج اون وسطش که 12 بیدار میشه بعد، یعنی اونو من فکر میکنم اگر شاید یه راهش این باشه که شیر حتما بهش ندن، مثلا یه ذره آب بهش بدن اگر بیدار شد، و اگر آب رو قبول کنه که بشه اونو به تدریج حذف کرد، اگه ساعت 9:30 10 تا 3 و 4 باشه دیگه فعلا بیش از اون 6 ساعت 7 ساعت زمان خوبیه برای همه. زمین همسر تو هم میتونه یه استراحتی بکنه. شما اگر بتونید یه همچی قاعده رو تحمیل کنید، البته ناچار شما و ایشون هم باید 9:30 بخواب، ولی اگر بخواید تا 11 تا 12 خودتون بیدار باشید بعد گرفتار میشید. بنابراین در حقیقت ایشون هست که تشریف آوردن و تصمیم میگیرن برای خواب و بیداری شما. به هر حال میدونین دورانی شده که کاملا دوران کودک سالاریه دیگه، برای ما هیچ کاری. و به همین جهت است که ببینید میتونید اینو حداقل اون شیر 12 رو حذف کنید اون، اگر و فقط تنها راهش آبه، نمیتونید بشی چی ندید. و البته یادتون باشه که اگر شیر شیشه رو بهش میدید و شیر خشک رو به اصطلاح، اونو میشه مقدار آبش رو کم و زیاد کرد، ولی تو شیر مادر هرگز هرگز نباید آب ریخت. و یا
شما فقط شیر مادر خدا نکنه شیر اصلا تا حالا
نخواهد. البته اون در بیشتر موارد بهترینه، ولی آنچنان تفاوتی برخی از قدر برای بعضی از بچه ها آنچنان نمی کنه. برحال اگر بتونید فقط اون رو حذف کنید عزیز، یعنی فقط شیر ساعت 12 رو حذف کنید، برنده در غیر این صورت گرفتار. نه نه زورتون بهش نمیرسه، شما ای زورتون میرسه بکنید منم خبر کنید. نه اون گردن کلفتر از شماست عزیز، برای این که وقتی با یه بازی و رجباز در میاد اینقدر گریه میکنه، هر میزنه بالا میاره که دیگه رو بیا درستش کن. بعد نمیشه اون ریسک
گرفته بود همون 7-8 دقیقه که یکی
مرتبه دو مرتبه میذاشت. نه 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 اون زورش بیشتر از شماست. به هر حال طبیعت بهش گفته اینقدر ار بزن تا هر چی میخوای بگیری. به همینجاست که خیلی هم تو زندگی یاد گرفتن، به این دلیل خیلی چیزا رو دارن که همیشه دائما ار زدن و ناله کردن و شکایت کردن. قاعده علمی این است که هر چی دهن گشادتر و صدای بلندتری داری معمولا چیزای بیشتری به دست میاری. به هر حال مواظبش باشی، زورتون بهش نمیرسه، به هر حال یه جوری باش کنار بیای، با سکرتریش صحبت کنید، شاید بتونه یه وقتی بده و به هر حال رعایت حالتون رو بکنه. ولی به هر حال زندگی
داشتن رو می‌کنه وای دکتر، حالا ببینیم اگر شد که شد، اگر نشد که
نشد،
چه مجبوریم باش کنار بیایم.
آره دیگه اون زورش بیشتر. برام خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنونم، خیلی لطف کردین.
متشکرم. خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشینگی و آورده.
الکی مگو تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنت دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه دست تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادو مکزیک
با کشتی زیبای کارناوان
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید. تنها با $550 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول نوامبر، ای بابا باز دوباره من نمیخونم.
من میخونم. ضمناً از اول نوامبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس تراول از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره مند شوید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من میخواستم راجع به رابطم باهاتون حرف بزنم که من 3 سال پیش کلن از ایران مهاجرت کردم. بعد 2 ماه توی ترکیه بودم توی حالا در حین مهاجرتم که توی 2 ماهی که توی ترکیه بودم با یه پسر آشنا شدم که از خودم 4 سال کوچیک‌تر بود و ما با هم ارتباط گرفتیم. حالا شرایط سخت یا همه چیزا با احساسات قاطی شد و خب رابطم محکم‌تر شد و البته من یه کشور دیگه اومدم و اون رفت یه کشور دیگه.
به من بگید هر دو چند سالتونه همکنون عزیز؟
من 29 سالم.
ایشون پس شد 25. و شما الان چه مدتی است آمدید؟ به کجا آمدید؟ از امریکا؟ در امریکا هستی؟
نه من اسکاندیناوی هستم.
اوکی، چه مدتی است الان اونجایی؟
3 سال.
اوکی، یعنی شما وقتی که 25 سالتون بود یا آقا پسر 21 ساله رو در ترکیه به تور زدید. خب چه شد داستان؟
26 سالم بود، الان 29 سالم.
پسر بیچاره اومده بود، اون اومده بود برای چی؟ میخواست کجا بره؟ اومده بود درس بخونه، به دام شما افتاد.
نه ایشون رفتن انگلیس.
اوکی.
مشکل سیاسی داشتن توی ایران، کلن مجبور شدن که مهاجرت کنن، غیر قانونی از ایران اومده بود.
اوکی عزیز. خب
بله، بعد کلن ما 2 سالانی با هم ارتباط داشتیم ولی راه دور. البته وقتی که جواب مستر گرفت 3 بار اومد اینجا پیش من و مثلا تو هر 3 بار به مدت 2 هفته تا 20 روز اینجا پیش من بود، ولی خب هر کدومش با فاصله 5 ماه حداقل میشد که اومد. و کلن ما خیلی مشکل داشتیم و اینکه خانواده‌ها مخالف این قضیه بودن چون به حواسن من بالاتر بود. البته خیلی چیز خیلی واضح نمیگفتن که من خالق اصلا داره خودشون نمیابادن خیلی که ما با هم رابطه داره، چون اصلا به جای
تو میتونی نکشی. تو روی بلنگو اسپیکر که نیستی چون صدات خیلی شفاف و خوب نیست. به نزدیک گوشی باش لطفا، ممنونتم.
من نزدیک گوشی هم
نه نه دهنتو آره، نه حالا اونش مهم نیست، ولی اگر نزدیک گوشی باشی اشکال کم. خب چه خبر بوده تو این مدت بینتون عزیز؟
کلن جنگ و دعوا.
خب گفتم پسر بیچاره رو تو تور گیر که وای دست و پا میزنه تو هم ولش نمیکنی دیگه.
نه اصلا واقعا قضیه اینجاست که اون خیلی اصرار داشت که توی رابطه باشه
بیچاره.
و من میخواستم نه آقای دکتر من سه سال میخوام به شما زنگ بزنم جرئت نمی کنم حقیقت آقا شنیدن حقیقت اصلا سخته.
نه حالا چه خبره عزیز بینتون سر چه چیزایی با هم اشکال اختلاف داری؟
یکی این که مثلا خانوادش یه رفتارای مثلا از نظر من بی احترامی با من داشتن که مثلا اون مثلا از نظر اون مثلا اهمیتی نداشت میگفت جلوی من طوری وانمود میکرد که چون مثلا خیلی طرفدار خانوادش بود خیلی پتر مامانه و اینکه مثلا خب مگه چی گفتن خب مگه چی کار کردن آخه خانوادش هم منو دیدم موقعی که من ترکیه بودم خانوادش هم اونجا بودن.
اوکی
بعد
حالا بذار ازت یه سوال بکنم تو این سه سال شما چه کردید تو اروپا و ایشون چه کرده عزیز؟
من لیسانس معماری دارم مهندسی معماری خوندم ایران و تو ایران کار کردم سه سال. وقتی اومدم اینجا تو ده یا ده ماه اول تا اینکه بتونم جواب بگیرم و بتونم تا تو کشور جا بیفتم خیلی کار زیادی نکردم بیشتر زبان انگلیسی رو قوی کردم ولی زبان این کشور انگلیسی نیست و بعد میخواستم که امتحان تافل بدم که برم دانشگاه واسه این مستر دگری بعد همزمانم زبان فن یعنی زبان خود این کشورش رو کردم خوندن و اینکه خب زبان خیلی سختی هم دارم دانشگاه قبول نشدم چون نمره تافل اون چیزی که باید میشد نشد یعنی یکم پایین تر از نمره که دانشگاه میخواست و الان مشغول کارم توی شرکت معماری البته پول خیلی کم بمیدم چون به عنوان کارآموزم بعد با زبان خودشون یه جایی هم گیر میکنم حالا با زبان انگلیسی.
حالا تو برای چی هستن؟ برای چی آمدی اروپا عزیزم؟
نمیدونم آقای دکتر
اولین اگر اومده بودی درس بخونی خب خود باید انگلیسی و اینا تو بهتر میکردی بعدم یک کشور اسکاندیناوی اومدن خب اون زبان اصلیشون اونه اگر بخوای اونجا درس بخونی همونجا بخوای بمونی اون زبان دوم میخوای یا زبان اصلی کشور رو میخوای بخوای بری یه جای دیگه مسئله دیگریست. حالا من بگو اون آقا پسر چه کرده در انگلستان؟
اونم از اول امریکتش رو عوض کرده از اول شروع کرد به GCSE انگلیس رو گرفت و الان میره سال اول دندون پزشکی
دستی میگفته دندون پزشکی بخونه چند سال بالاخره دانشگاه رفت
تازه استارت دانشگاهش رو میزنه
خب متوجه ولی چند سال طول میکشه دندون پزشک بشه
حتی اول 5-6 سال طول میکشه دیگه
پس بنابراین چیزی از در درسی جلو نیفتاده تو این مدت با وجود که 25 سالشه
نه به خاطر این که وقتی که اومد من نمیدونم یه سری مشکلاتی با خانواده داشتن خانواده هم تصمیم مهاجرت داشتن ولی نشد و برگشتن خیلی ضرر مالی کردن و شروع کرد خیلی کار کرد و واسه خانواده‌اش پول میفرسته و یکی از مشکلات ما این بود که من گفتم تو همه وقت داری میذاری واسه اون واسه من نمیتونی یه وقتی
نه نفهمیدم برای داره در انگلستان کار میکنه پول رو برای پدر مادرش به ایران میفرسته
یه همچین چیزی کامل برای من توضیح نداد
آخه اصلا معنی داره نه اصلا معنی چند تا خواهر برادر داره
دو تا برادر داره
خب اونا کجا هستن
ایران
پدرش چه میکنه
بازنشسته ولی
کویت
کار میکرد
چطور شده اینقدر بی پولی که پسره که باید بره درس بخونه داره کار میکنه آیا مطمئنی پول برای پدر مادرش میفرسته؟
من مطمئنم که پول میفرستاد ولی به چه دلیل و این پولو داشت چه کار میکرد و ایش وقت به من نگفت ما خیلی سر این قضیه مشکل داشتی و هم گفت که من اگه حقیقت رو بگم تو مدام میخوای سر این قضیه با من در آقا
خب حالا الان
میدونم که مشکل مالی نداشتن چیزی که من دیدم
خب پس یعنی چی هست بچه که اومده درس بخونه که عملا اونقدر نخونده تو این مدت سه سال درسته؟
نه نخونده خیلی
برای این بچه درسش رو نخونه پول در بیاره برای پدر مادر که احتیاج ندارن پول بفرست آخه اینا با هم نمیخونه عزیز خب حالا تو چرا به این پسر علاقمندی دو تا سه تا چیز خوب این پسر چیه؟
نمیدونم. آخه الان یه مسئله من میخوام بهتون بگم. من 6 ماه پیش رابطم رو تموم کردم با این، یعنی من اصرار داشتم چند بار که رابطم رو تموم کنم، ولی به اصرار اون و خب به هر حال منم خیلی محکم نایستادم، رابطه ادامه پیدا کرد. تا 6 ماه پیش که من فهمیدم که با یه دختری ارتباط گرفته، دختر انگلیسی، دقیقا یک ماه بعد از این که مثلا از اینجا برگشته بود، من رابطه هم باهاش تموم کردم. و بعد اصرار بود که من چون خیلی تو رو دوست داشتم و نمیتونستم تو رو فراموش کنم، فقط وارد این رابطه شدم که بتونم تو رو فراموش کنم. و من دیگه خب کلا دیگه رابطه هم تموم کردم. توی این 6 ماه هم یه چند بار تماس داشتیم با هم و الان دوباره اصرار داره که برگرده و خیلی جدی با خانواده‌اش حرف بزنه و حالا ازدواج بکنه. ولی و اصلا کلا نمیتونم تصمیم بگیرم.
خب عزیز من، این رابطه همه چیزش خرابه. شما دوتا فقط بچه بازی در میارید. شما یک، هر دو از ایران اومدید، او یه بچه بوده سیاسی و گریخته آمده به ترکیه، اونجا با هم بودی در یه شرایط خیلی غیر عادی، یه مقداری از نظر احساسی عاطفی به هم گره خوردی، بعد آمدید ولی چون با واقعیت ها نمیخونه، صبح و غروب درباره موضوع با هم اشکال اختلاف داشتی، بعد او رابطه هایی برقرار کرده برای که تو رو اونجا داره، برای که تو مادرشی عزیز، مثل هر بچه‌ای که همه کار میکنه بعد انتظار داره مادرش یه داد و بیدادی را بندازه و کتکش هم بزنه بعد ببخشتش، باز دوباره بشه مادر، حتی مادری بهتر. عملاً هم با تو چنین کرده، بعد به بهانه این که این تنها راهی بود که من میتونستم تو را فراموش کنم، گفتم سراغ جس خنده دار، یعنی از اون حرفای بی‌معنی رفته با کسی دیگه، بعد احتمالاً با توجه به ویژگی روانی که داره و حالاتی که داره و ضمن نوع رابطه‌ای که شما با هم داشتید و مادری تو همه اینا دست به دست هم داده، میخواد برگرده، بعد میخواد بره پدر مادرش رو قانع و راضی کنه که با تو ازدواج کنه. کدام ازدواج؟ ازدواجی که با اشکال و اختلاف فراوان همراهه. یعنی چی عزیز؟ و تو میخوای برای چی؟ تو چرا در حالی که به اون صورت چیزی نبوده، تو هم یه دختر یک کمی ماجراجویی و در این حال جنگجو، و فقط فکر میکنی که میتونی برنده بشی و میتونی این پسر رو مالک بشی، بعدم درستش بکنی. این پسر نه ملک تو میشه نه درست میشه، همینی هم که هست یه ذره بدتر میشه، اشکالات و اختلافاتون بیشتره. بعدم اون رفته، این چیزی نیست که تو بتونی ازش به این راحتی ها بگذری. حالا سوال من این است که تو این 6 ماهی که اون نبوده تو چه کردی در چارچوب ارتباط با دیگران؟
من با یه پسر اهل همین کشور ارتباط گرفتم، به همجا ارتباط هم تمام نشده، یعنی هنوز توی رابطه هم، ولی خب خیلی رابطه هم نزدیک نیست، یعنی خیلی از رابطه هم راضی نیستم. فقط راستیت صادقانه این که فقط میخواستم که تایم هم بگذارونم و تنها نباشم و اینکه خب یکم زبانم بهتر بشه و به این دلیل را توی این رابطه با این آقا موندم، چون خیلی از نظر من اون نمیدونم کارش خوبه، مثلا زندگیش رو به راه اینجا، ولی از خیلی نظرات چون که خارجیه مثلا نظر فرهنگی بعدم دچار مشکل میشه.
نه خب حتما میشه، ولی اصلا تو دلیل نظره تو این شرایطی که دنبال دوا میگردی فکر کنی این دوا آنتی بیوتیک غذاست؟ تو برو ببین.
من دوا نمیگردم.
نه دا ایشو چرا؟ برای که از یه رابطه اومدی بیرون، بعدم خالی بودی، تنها بودی، رفتی. من از این که تو رفتی با توجه به شرایط حالا اصلا بحثی ندارم، ولی تو قرار نیست رابطه رو جدی بگیری که فکر کنی این به درد ازدواج و آینده میخوره. اون از کجا داره؟
اصلا من جدی نگرفتم.
پس بنابراین پس چرا ناراحتی؟ تو آخه حرفی که میزنی، نه عزیزم، تو داری حرفی که میزنی است که این رابطه به دلیل تفاوت‌های فرهنگی اون دقیقاً اون چیزیه که باید دنبالش باشی. تو وارد یک کشوری شدی که زبونشون رو نمیدونی، با فرهنگشون آشنا نیستی، با یه پسری آشنا شدی که با تو تفاوت زبان داره و تفاوت فرهنگ. این امتیاز این رابطه است، اشکالش
نیست. من برای همین تو این رابطه
حضور. عزیز من، تو دردن داری عزیز من، تو چرا اون بازی که با اون پسر در میاری با من در میاری؟ تو حرف عبارت از این بود که این آدم به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، من حرف من است که تفاوت فرهنگی که امتیاز این آدمه. تو داری میخوای بگی به درد هم نمیخوری، منم اینو کاملا باید موافقم. بعد به تو میگم این آدم برای تو دوا هست نه غذا، با اون مخالفت میکنی. بازی در نیار، تو یه دختر فقط جنگجویی عزیز، تو فقط بلدی بجنگی، و اون پسر هم که اصولا یه مایه سیاسی داره که اهل جنگه، به اون داری رسم خوش بمونه، چون شما تا به هم میرسید میگید یالا بیا بوکس بازی یا کشتی. بعد فکر کنی وا این چه رابطه ایست، به به. بعدم هر دوتاتون از این که بتونید یکی دیگر سر جاش بنشونید خوشحال میشید، دو مرتبه یه مشت زدی طرف بلند میشه، دو مرتبه بازی شروع میشه. علت خوش اومدن شما الان پیداست چیه؟ دو تا جنگجو. تا فقط برخی از وقت خسته و شکسته میشید، صبر میکنید، دو مرتبه فردا حالتون خوب میشه، پا میشید راه میافتید. بازی هم که هر دوتاتون در بوره، اتفاق اونم دلیل که رفته سراغ دختر انگلیسی زبان بوده، بنابراین هر دوتاتون بهترین دلیل رو، و اتفاق دلیل خوبی هم هست، شاید این بهترین رایست که آدم ها میتونن زبان یاد بگیرن. نتیجتاً به نظر من عزیز، برگشتن شما با فاصله سنی، با ماجرایی که تو راجبه او گفتی، ارتباطاتون، شرایطی که با ما آشنا شدید و بقیه چیزا، دلیلی به جهت این که بخواید به هم به صورت جدی فکر کنید نیست. میخواید با هم دوست باشید، نباشید، هم دیگر ببینید، نبینید، یه مسئله است. با این آقای اون مملکتی هر کس که هست، اگر هستی از او استفاده کن، فعلا که هستید، برای اون چیزایی که فکر کنید کم داری و میتونه کمکت بکنه. ولی اصلا تو آمادگی ازدواج رو الان نداری عزیز. نوع حرفایی که میزنی حرف کسی نیست که به هر حال یه جا افتاده، تکلیفش روشنه، جهتش رو، هدفش رو میشناسه، میدونه دنبال چی هست، کی هست که بره. به من میگی چی میخوای تو این رابطه بمون، میخوای نمون، میخوای اون رابطه رو دورا دور همینجوری ادامه بده، ولی فکر این که این رابطه، چه اون دوست ایرانی، چه این دوستی که در این کشور هستی، رابطه جدی آینده ساز تو هست، نه. به نظر من اصلا تو آمادش نیستی عزیزم. الان تو به درد ازدواج با هیچ کس نمیخوری. یه کمی به جا بیفتی، دختر باهوشی هستی، ولی دختر جنگجوی، یه مقدار ماجراجویی هستی. اون کار دستت میده. یه دفعه یه دوتا بچه رو میاری، حالا گیر و گرفتار، تمام عمرت باید این ور اون ور بزنی و بدوی که بخوای یه جوری اوضاع رو آرام نگه داری، همطور که الان گرفتارش هست. بنابراین سوال مشخصی اگه داری، چون من 3 دقیقه وقت دارم، از من بپرس. اگر حرف خاصی هست عزیز که میخوای بزنی یا میخوای از من بپرسی.
آره، تو این سوال رفتی به این قضیه نداره، ولی کلا من که یه سوال دارم که چجوری من میتونم تمرکزم و روی مسائل بارا ببرم. اصلا من تصمیم میگم زبان بخونم، میام شروع میکنم خوندن، ولی همش احساس خستگی میکنم، نمیتونم این کارو انجام بدم.
پیداست عزیزم. ببین عزیز، تو قراره، گفتم دختر باهوش و توانایی هستی، تو قراره یک در شرایط آرام با علمی رو که به کمک میگیری، که برخی از اوقات فقط پرسیدن از این اونه، اطلاعاتی که به دست میاری، مشورتی که میکنی و فکری که میکنی، تصمیم بگیری درباره موضوعی مهم و پاش محکم بیستی، دیگه زیر سوال نبریش. یعنی اصلا نمیخوام، بیا فرض رو بر این بگیریم که بعد از 5 ساعت گفتگوی من با تو و این دوتا آقا، فرض کن به همین نتیجه میرسم که الان رسیدم که اینا برای تو رابطه بلند مدت و آینده ساز نیستن، بنابراین تکلیف روشنه، در حدی که دوست داری و دلت میخواد و کسی دیگه پیدا نشده و همین شرایط داری، با هر کدوم که میخوای رابطه خواهی داشت، ولی جدی نمیگیریش، تموم شد، دیگه الان نیست راجبش فکر بکنی. یا فرض کن تو به این نتیجه میرسی که من میخوام این رشته رو یا اون رشته رو بخونم.